الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تفویض میکنیم امور رو به خداوند متعال و برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. بینندگان عزیز سلام، درود، رحمت و نعمت خداوند بر شما باد. خوشحالیم که باز هم مهمان منازل شما هستیم در این پنجشنبه شب با موضوع و مبحث امامت و ولایت، ویژه برنامه‌ای که دیگه کمتر کسی شاید باشه از بینندگان شبکه ولایت که با سبک روالش آشنایی نداشته باشه، به خاطر اینکه ما در ایام عید قدیر خم هستیم. موضوعمون در مورد بحث امامت و ولایت با تمرکز بر موضوع قدیر هست. هر شب، هر پنجشنبه شب ما در خدمت شما هستیم با این موضوع و برنامه. بعد از فرمایشات حضرت استاد تماس ها باز میشه. امشب هم باز منتظر هستیم علمای بزرگوار، چه عزیزان اهل سنت چه آقایون وهابی، اگر دوست داشتن تماس بگیرن در این خصوص ما آماده هستیم همه امشب باشون بحث داشته باشیم. از شبکه‌های وهابی هم اگر خواستن حتما تماس بگیرن در موضوع حدیث قدیر و بحث امامت و خلافت، ما انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود، هرچند پیشاپیش میدونیم که امشب هم تماس نخواهند گرفت. بنده به نمایندگی از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد خودم استاد ازوینی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خویش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. رفع گرفتاری قضای حوائج، اجابت دعا برای همه گرامیان از خداوند منان مسئلت می کنم و امیدان دارم که انشاءالله عزیزان هم ما را از دعای خیر فراموش نکنند. قبل از آن که برادر بزرگوارم جناب حسینی سوال خودشون رو مطرح کنن و زمینه بحث رو فراهم کنن، طبق وعده گذشته من یک نکته در رابطه با بحث نماز عرض کنم که هفته گذشته عرض کردیم اساس خلاصه مسائل اعمالی ما نماز هست. اگر نماز قبول شود دیگر اعمال ما هم پذیرفته است و اگر نماز ما رد شود فردای قیامت دیگر اعمال ما برای ما فایده نخواهد داشت، که امام صادق فرمود شفاعت ما به کسانی که نماز را سبک بشمارند نمی رسد. و تلاشم بشه در نماز افزون بر رعایت مبتلات نماز و واجبات نماز، حضور قلب در نماز که روح نمازه و قلب نمازه و اون نمازی که هست از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز انسان را از تمام گناهان مانع می شود، از صلات و معراج المؤمن، نماز مایه پرواز و معراج مؤمن هست، و همچنین از صلات و قربان کل تقیین، نماز مایه تقرب هر بنده به خدای عالم هست. و نماز انسان را به جایی میرسد که خدای عالم میفرماید کنت سمعه الذی یسمع به یبصر به و کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به یا عینه الذی یبصر به. قرار انسان به جایی میرسد که انسان با چشم الهی نگاه میکند و با گوش الهی میشنود و با زبان الهی سخن میگوید، یعنی میرسد انسان به جایی که سبقت الله رنگ الهی میگیرد و این در سایه حضور قلب در نماز هست. و من فقط دو تا نکته را در اینجا میخوام عرض کنم. برای اینکه ما بخواهیم در نمازمون حضور قلب داشته باشیم، ببینیم اولیای الهی چگونه نماز میخواندند. در رابطه با نبی مکرم هست که وقتی نماز میخواند، هوگ گریه آن بزرگوار همانند دیگ جوشان که وقتی میجوشه و قلب به قلب میکنه و صدا میکنه، سینه نازنین نبی مکرم از شدت گریه همانند جوشش دیگ صدا میکرد. زهرای مردیه وقتی به نماز می ایستاد، نفسهایش به شماره می افتاد. امیر المؤمنین سلام الله علیه به نماز می ایستاد، رنگش متغیر می شد. نماز اولیای الهی رو در نظر بگیریم و احساس کنیم که ما هم در برابر اون خدا ایستاده ایم که نبی مکرم، امیر المؤمنین، صدیقه طاهره و دیگر بزرگان می ایستادن. حالا من انشاءالله در جلسات بعدی راه‌های به دست آوردن حضور قلب در نماز را بیشتر با گرامیان سخن خواهم گفت، ولی یک جمله من یادگاری دوستان از من داشته باشید. اونهایی که حاجت دارن، گرفتارن، مشکل دارن، از خدا میخوان حاجت بگیرن، مشکلشون برطرف بشه، گرفتارشون برطرف بشه، به آرزوها برسند، تلاش کنن نماز با حضور بخوانند. به جای ختم صلوات و نمیدونم ختم زیارت عاشورا و امثال این، بهترین راه گرفتن حاجت از خدای عالم حضور قلب در نماز هست. و در روایت داریم هر کس نماز با حضور بخواند، بعد از هر نماز یک حاجت قبول شده و یک دعای مستجاب از خدای عالم طلب دارد. انشاءالله این رو عزیزان امتحان کنید و تلاش کنید با حضور انشاءالله نماز بخوانید و بعد از نماز از خدا حاجت بخواهید و ببینید واقعا به حاجاتتون میرسید یا خیر. امتحانش مجانیست. و من در خدمت برادر عزیزم جناب آقای حسینی عزیز هستم.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. خب بینندگان عزیز، دیگه آشنایی دارید با این برنامه که ویژه برنامه بود از ماه مبارک رمضان، شبهای قدر آغاز کرد کار خودش رو و همچنان ادامه خواهد داشت در پنج شنبه شبها. موضوعی که در این شبها ما دنبال میکنیم و پاسخ میدیم به شبهاتش، باز میکنیم اون زوایایی رو که شاید تاریک مونده باشه برای برخی از عزیزان و پاسخ میدیم به سوالات و شبهاتی که شاید عزیزان باهاش برخورد کرده باشن، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت. بحث و موضوع قدیر هست. بنده عرض کنم خدمت شما که اون دسته از عزیزانی که قصد دارن بعد از فرمایشات استاد تماس بگیرن با برنامه ما، روی خط بیان و فرمایشات خودشون رو داشته باشن، یک فرق اساسی داره برنامه ما با سایر برنامه ها و اونم این هست که در همه برنامه ها بیننده عزیز از ما سوال میپرسه و کارشناسان محترم پاسخگو هستن، اما در این برنامه در کنار اون حقی که در مثل سایر برنامه ها ما برای بینندگان عزیز قائل هستیم و اون هم این هست که سوالی رو میتونن مطرح بکنن و کارشناس محترم پاسخگو هست، سوالی رو هم کارشناس محترم برنامه میپرسه، به خاطر اینکه استدلال ما و استنباط ما از مذهب خودمون رو ببینیم و بفهمیم و اون مذهب و اعتقاد و عقیده‌ای که داریم در زمینه‌های مختلف، چه بحث امامت و موضوعات دیگه که در این برنامه خصوصا در مورد امامت بهش خواهیم پرداخت، ان شاءالله تقلیدی محض نباشد از پدر و مادر و همه ما به صورت تحقیقی به یک حقیقت برسیم. و حتی از این بالاتر، اگر شخصی شیعه یا سنی، حتی من حالا بحث شیعیان رو مطرح می‌کنم، به جایی رسید که واقعا حقیقت براش آشکار شد که بله مذهبی که داره سوالاتی داره که بدون جواب هست، حتی اگر این واقعیت و این حق و این اسلام واقعی هست بهش برسه. یعنی ما بحثمون فقط این نیست که ما اینجا تبلیغ مذهب تشیع رو بکنیم، ادعای ما این هست که شیعه اسم اشعری مذهب حق هست، اما این رو ما انشاءالله مطرح خواهیم کرد با استناد و استدلال. و افتخار شیعه اسم اشعری همیشه این بوده و خواهد بود که حتی بدون استفاده از کتب خودش، با استفاده از کتب مخالفین مذهبی خودش، یعنی روایات و تاریخی که عزیزان اهل سنت و حتی وهابی ها دارند، حاضر حتی بدون کمک از کتب خودش تک تک عقاید خودش رو اثبات بکنه و مناظره و مباحثی هم که بین علمای ما و مخالفین هم هست معمولا به این شیوه و این سبک است. بنده صحبت رو بیش از این طولانی نمی کنم و از حضرت استاد تقاضا می کنم اگر بحث مقدماتی و توضیحات تکمیلی جنبندی از جلسات قبل در حول موضوع امامت و خلافت آقا امیرالمومنین دارن انشالله ارائه بدهند. اتاق فرمان هم انشالله بعد از چند دقیقه شما را روزی نویس بکنه که ما شنونده صدای عزیزان بیننده باشیم. استاد در خدمت شما هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در جلسه گذشته سوالاتی رو طرح کردیم و گفتیم انشاءالله عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت که میان روی خط، بحث ما با محوریت قدیره. دوستانی که بحث غیر قدیری دارن لطف کنن شب دوشنبه در حبل المتین ما خدمتشون هستیم. از جناب آقای حسینی هم من میخوام امشب عزیزانی که غیر قدیری رو مطرح میکنن بزرگواری کنن، اینها رو سوق بدن به بحث قدیری، و اگر بحث قدیری ندارند ما از ادامه صحبت عزیزان چه شیعه و چه سنی امشب معذور هستیم. اینو ما قاطعاً ابتدا عرض میکنیم که اگر یک دفعه صدای عزیزان اگر مباحث متفرقه مطرح کردن قطع شد از ما گلایه نکنند. بحث های متفرقه، سوالاتی که هر دوستان دارند در حبل المتین ما هر هفته یک ساعت تمام در خدمت بزرگواران هستیم. در رابطه با قدیر هم ما چند تا سوالی رو طرح کردیم که اگر دوستان مانیتور من رو یک لحظه محبت کنند، بله، که سوال از شیعیان در رابطه با حدیث قدیر که دوستان مانیتور من رو نتونستن، بله ممنون متشکر. دلیل شما بر صحت حدیث قدیر چیست؟
اینو شیعیانی که تماس میگیرن،
بله شیعیانی که تماس میگیرن، آیا میتوانید مدرک معتبری از کتب اهل سنت ذکر کنید؟ سوال دوم، چگونه حدیث قدیر دلالت بر امامت و خلافت حضرت علی میکند؟ این مهمه برای ما. حالا اگر بخش سوال اول رو هم عزیزان جواب ندادن، سوال دوم برای ما اساسیه. سوال سوم، آیا علمای اهل سنت گواهی بر دلالت حدیث قدیر بر خلافت علی دادند یا خیر؟ سوال از عزیزان اهل سنت، پاسخ شما از استدلال شیعه به حدیث قدیر بر امامت حضرت علی چیست؟ آیا تبریک خلیفه دوم به علی در قدیر خم دلالت بر خلافت حضرت علی نمی کند؟ شما قضیه حدیث قدیر را در مقایسه با نماز خواندن جناب خلیفه اول ابوبکر به جای پیامبر چگونه ارزیابی می کنید؟ این سه تا سوال اول ما از عزیزان شیعه و از عزیزان اهل سنت. و همچنین ما سوال دیگری هم داریم که آیا خود حضرت علی بر امامت خیش به حدیث قدیر استناد کردند؟ علت جاودانگی حدیث قدیر چیست؟ آیا انگیزه حدیث قدیر شکایت سپاه یمن بود؟ از عزیزان اهل سنت، آیا کلمه مولا با توجه به موارد استعمالی قرآنی دلالت بر ولایت حضرت علی نمی کند؟ حضرت رسول اکرم در قدیر خم با جمله من کنت ولیه فعلیون ولیه اشاره به ولایت تامه حضرت علی کرده، نظر شما چیست؟ اگر قضیه مشابه قدیر خم برای خلیفه اول اتفاق افتاده بود شما چه برداشتی می کردید؟ این سه تا سؤال دوم ما از عزیزان شیعه و از عزیزان اهل سنت. من با توجه به این که قول داده بودیم به عزیزان که هفته گذشته این متن رو در سایت قرار بدیم، ولی خب عزیزان این رو حمل کنن بر کارهای زیاد و اشتغال زیاد ما و گرفتاری ما و بعضن مسافرت هایی که برای ما پیش میاد. ما یک سفر 3 روزه داشتیم بر استان فارس، همون زادگاه جناب آقایان خدمتی و جناب آقای هاشمی، و الحمدلله رب العالمین حدود 200 نفر از طلاب از سراسر استان فارس در شیراز جمع کرده بودند و ما با این عزیزانمون بحث هایی داشتیم در رابطه با غدیر تحت عنوان سفیران غدیر. انشاءالله در این دهه ولایت و امامت بتوانن بحث غدیر را در استان فارس، در این استانی که خلاصه امثال آقای هاشمی خلاصه تربیت کرده و حتی کانه نسبت به اهل بیت و ولایت و امامت و شیعه خلاصه سخنوری می کند، بتوانن حدیث غدیر و موضوع غدیر را انشاءالله نهادینه کنن و فرهنگی کنن، چه در مناطق شیعه نشین و چه در مناطق سنی نشین استان فارس، با رعایت کمال ادب و اون تربیت خلاصه نمونه مکتب اهل بیت عصمت و طهارت. من فقط به صورت خیلی گذرا، دوستان اگر مانیتور من رو هم محبت کنن، حالا ما این رو به صورت پاورپوینتی نتونستیم، ولی این رو ما دیگه الان از نظر من این فایل آماده است، ترجمه هم دیگه من خودم برداشتم طوری تنظیم کردم که ترجمه کنم که حتی کلاس 5 ابتدایی هم بتونه مطلب رو درک کنه. ما در اینجا 7 سوال رو آوردیم جواب دادیم که آیا علمای اهل سنت بر صحت حدیث غدیر اینها شهادت دادند؟ ما در اینجا مواردی آوردیم، ترمذی از علمای بزرگ اهل سنت صحت حدیث غدیر رو گواهی داده، البانی از علمای بزرگ وهابی، همچنین در ذیل همین عبارت جناب ابن کثیر دمشقی از ذهبی نقل می کنند که روایت صحیحه. ضیاءالدین مقبلی می گوید اگر حدیث غدیر صحیح نباشد اصلا ما در دین اسلام حدیث صحیح نخواهیم داشت. و ذهبی می گوید حدیث متواتره، البانی می گوید حدیث متواتره، ابن تیمیه می گوید کسی منکر حدیث متواتر باشد کافر است، مجموع فتاوا جلد اول صفحه 109. چگونه بر حدیث غدیر بر امامت و خلافت علی استدلال می کنید؟ هم نوعی ولایت علی با ولایت خدا و پیامبر. نبی گرامی قبل از آن که من کنت مولا فعلیون مولا بگوید، ولایت تامه الله رو بر بندگان به رخ مردم کشید و از مردم اعتراف گرفت علیس الله اولا بالمؤمنین. آیا خداوند عالم ولایت تامه بر تمامی مؤمنان ندارد؟ پاسخ دادن بله. بعد فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. خب نبی مکرم که وقتی میاد ولایت تامه خدا را به رخ مردم میکشد، خب مشخصه که میخواد بگه ولایت علی هم برگرفته از ولایت اللهه. و این هم البانی در سلسله الاحادیث الصحیح جلد 4 صفحه 249 گفته روایت صحیحه. ولایت علی همسان ولایت پیامبر. نبی گرامی قبل از آن که ولایت علی را مطرح کند، ولایت خودش رو به رخ مردم می کشد. همون آیه 6 سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، میگه الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمنین من نفسه، آیا نمیدانید که من ولایتم بر مؤمنین از خود مؤمنین بیشتر هست؟ گفتن بله. بعد فرمود فمن کنت مولا فإن علیان مولا. و مشابه این رو برای شما عرض کنم، من کنت ولیه فعلیون ولیه هم نقل کردن. حدیث غدیر با عبارتهای مختلف، اگر چنانچه کسی بگوید مولا دلالت بر ولایت نمی کند، نبی مکرم بعد از آن که اعتراف گرفت از مسلمانان و از صحابه بر ولایت تامه خودش، فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من ولایتم بر مؤمنین از خود مؤمنین بیشتر نیست؟ گفتن بله. و فرمود من کنت ولیه فان علی ولیه، هر کس من ولی امر او هستم علی هم ولی امر اوست. اگر مولا دلالت بر ولایت نکند، کلمه من کنت ولیه قطعا دلالت بر ولایت میکنه، همان گونه ای که جناب خلیفه دوم که میخواد خلافت ابوبکر و خلافت خودش رو مطرح کنه با کلمه ولی این رو اثبات میکنه. در کتاب صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 حدیث 4468 که میگه لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله، من دیدم یک آزاده یک جوانی آقا پسری از شیعه در همین دو سه روز قبل زنگ زده به آقای خدمتی، آقا خلیفه دوم گفته که خلیفه اول ولی بعد از پیغمبره، گفتین همچی چیزی نیست، این روایت به درد شما بنا دروغه. من نمیدونم این آقایان آیا از خود صحیح مسلم هیچ خبر ندارن. حداقل ما در اینجا هزاران بار این حدیث صحیح مسلم را به رخ آقایان کشیدیم، نقل کردیم که خلیفه دوم میگه پیغمبر که از دنیا رفت ابوبکر انا ولی رسول الله، نگو انا خلیفه رسول الله، انا الحاکم بعد رسول الله، خب من ولی بعد از پیغمبرم. خب ولی اونجا به چه معناست؟ من از عزیزان شیعه تقاضا دارم خان زنگ بزنن به اونجا، این عبارت رو که ما بارها گفتیم خوب حفظ کنن، دیگه یک عبارت رو حفظ کردن چندان هزینه نداره. خب اون آقا میگه جمله چه برای من بخوان، میگه جمله عربی یادم نیست. آقا قال ابوبکر انا ولی رسول الله، ببینید قال ابوبکر انا ولی رسول الله، ابوبکر گفت من ولی بعد از پیغمبرم. این چهار تا کلمه را حفظ کردن عزیزان شیعه خیلی زیاد هزینه نداره. این آقایان بگید کامپیوترم که جلوشون هست این رو سرچ کنن ببینن آیا در صحیح مسلم هست یا نه، یا حداقل شماره یه حدیث رو حفظ کنن 44 68، 44 68 در صحیح مسلم. حالا گرچه همینم از صحیح مسلم آقایان بیارن، مثل حدیث برای شما عرض کنم زید ابن ارقم که در صحیح مسلم به خدا قسم میخوره میگه زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن، همین جناب خدمت گفت آقا زید ابن ارقم اشتباه کرده، معصوم که نیست. آقا این در صحیح بخاری آمده، در صحیح مسلم آمده، آقا مگر مسلم معصوم بوده؟ اونم اشتباه کرده. البته از این آقایان بعید نیست که گفتن قرآن هم قابل نقده دیگه، وقتی قرآن قابل نقد باشد از دیدگاه این آقایان دیگه صحیح مسلم و زید ابن ارقم و امثال این دیگه به طریق اولا اشتباه کردن. حالا من نمیدونم این آقایان خودشون هم اشتباه میکنن یا نه، آقایان گفتارشون عین اسمته، عین مطابق با واقعه، یا مثل ابن تیمیه لوح محفوظ رو میبینن، ابن قیم جوزیه میگه بعضن ابن تیمیه از آینده خبر میداد، قضیه تاتار و غیر اینها قاطعانه میگفت. گفتم آقای ابن تیمیه یا احتمال نمیدید این گفتار دروغش ثابت بشه؟ گفت نه، من اون لوح محفوظ رو من میبینم، در اون لوح محفوظ این قضیهی که خبر میدم از آینده به هیچ وجه تغییر پذیر نیست. حالا اگر ابن تیمیه بگوید این دیگه عین توحیده. اگر یک دفعه امیرالمؤمنین ائمه علیهم السلام از آینده خبر بدن، این علم غیب، شیعه معتقد به علم غیب هست، شیعه کافر لا مذهب بی دینه، قتلش هم واجبه. حالا دیگه باید دیگه گفت مردم باید قضاوت کنن. الله ای حالن، در این روایتی که مسند بزار نقل میکنه و هیثمی هم میگه روایت صحیحه، در اینجا عزیزان دارن میبینن بر این که نبی مکرم میفرماید من کنت ولیه فان علیا ولیه، هر کس من ولی او هستم علی هم ولی اوست، برای هر کس من ولی امرم علی هم ولی امر اوست. و همچنین آمدن گفتن پیغمبر من کنت اولا بهی من نفسه،
هر کس من از او بر خود او ولایتم اولویت داره، علی ولی امر او هست. معجم کبیر طبرانی جلد 5 صفحه 166 و همچنین موارد متعدد دیگر که در این زمینه هست من از اینجا صرف نظر می کنم. تبریک جناب خلیفه دوم هست که در مسند احمد برای شما خطیب بغدادی و غیره تمام اینها این قضیه را نقل کردن. سؤال بعدی، آیا علی به حدیث قدیر استدلال کرده یا نه؟ که ما از مسند احمد جلد 4 صفحه 370 آوردیم، بله امیر المومنین به حدیث قدیر استدلال کرده. حالا فرقی نمی کند استدلال کرده در دوران خلفا یا در دوران خلافت خودش. اگر حدیث قدیر دلالت بر خلافت و امامت نمی کنه، امیر المومنین چرا استدلال کرده؟ حالا ما انشاءالله در رابطه با این که در زمان خود خلفا و سه خلیفه که بحث قدیر به صورت گسترده مطرح نشد، این انشاءالله مفصل عرض خواهم کرد که ادله متعددی دارد و بخشی از این ادله را من حالا شاید همین امشب عزیزان ما تماس داشتن سوال داشتن خدمتشون عرض خواهم کرد. این را هم مفصل ما آوردیم، هم از مسند احمد که در کوفه امیرالمومنین بر حدیث قدیر استدلال کرده و هم در قضیه جنگ جمل طلحه را میخواد و میگه آیا شنیدی از پیغمبر که فرمود من کنت مولا فعلیون مولا؟ طلحه تو را به خدا سوگند اگر شنیدی به من جواب بده. گفت بله من شنیدم. حضرت فرمود اگر شنیدی فلمه تو قاتلونی، چرا به جنگ من اومدی؟
استاد من عذرخواهی میکنم شرمنده، ولی آیا واقعا شبکه کلمه این روایات رو نمیبینه نمیشنوه؟ هنوزم که هنوز اینا دارن میگن بیارید برای ما کجا استناد کرده. اگر شما الان سند این روایات رو بفهمید که آیا از دید آقایون اهل سنت صحیح هست یا خیر، من ممنون میشم از شما.
بله، همین حدیثی که امیرالمومنین در رهبه مسجد یا رهبه مسجد کوفه استدلال کرده، خود البانی میگه و اسناده صحیحون علا شرط البخاری. استدلال علی به حدیث قدیر صحیح است و شرایط صحیح بخاری دارد. سلسله الاحادیث الصحیحه جلد 4 صفحه 331، از این بهتر. و همچنین در رابطه با استدلال امیرالمومنین به حدیث قدیر در جنگ جمل، این هم برای شما عرض کنم در مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 419 با سند معتبر نقل میکنه که امیرالمومنین به حدیث قدیر استدلال کرده. اگر حدیث قدیر دلالت بر خلافت امامت نمیکنه، امیرالمومنین برای چه استدلال میکنه؟ برای چه طلحه را سوگند میده؟ بعد وقتی طلحه میشنود چرا بلا فاصله از سپاه عایشه فاصله میگیرد؟ و وقتی هم فاصله میگیرد با تیر مروان ایشون کشته میشود که آقای ذهبی در تاریخ اسلامشون با صراحت جلد 3 صفحه 486 این رو نقل کرده. آیا علمای اهل سنت استدلال کردند یا نه؟ من در اینجا دو نفر از بزرگان اهل سنت را آوردم، بلکه 7-8 نفر بودن. ابو حامد غزالی میگه فهازا تسلیم و رزن و تحکیم. تبریکی که خلیفه دوم گفت این نشانگر این است بر این که جناب عمر تسلیم ولایت علی و رضایت به ولایت علی داد و حکم کرد و قاطعانه قبول کرد. ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسه، بعد هوا و هوس بر وی غلبه کرد به خاطر حب ریاست تا الی آخره. کتاب سر العالمین صفحه 21. سبت ابن جوزی هم میگه و هازا نص صریح فی اثبات امامته، حدیث قدیر نص صریح است در اثبات امامت امیرالمومنین. شما ببینید آقای یافی در رابطه با غزالی میگوید فضیلت های آقای غزالی فراتر از شمارشه و دارای کرامت بزرگ بوده. سیوطی میگه اگر بعد از پیغمبر بنا بود پیغمبری بیاد، آقای غزالی شایسته این منصب بوده. یک همچه فردی میاد میگه قضیه حدیث قدیر قضیه قطعی است و تبریک خلیفه دوم دلالت بر امامت علی دارد. در رابطه با سبت ابن جوزی هم ذهبی میگه کان امامن فقیهن واعظن فهیدن صاحب قبول تامن، امام فقیه واعظ بی نظیر و مورد قبول همه بوده. علت ماندگاری حدیثم همون دو تا آیه 67 و آیه 3 سوره مائده هست که مفصل ما قبلا گفتیم. حالا در رابطه با انگیزه حدیث قدر سپاه یمن بود یا نه، اینم ما مفصل جواب دادیم که اصلا شکایت سپاه یمن سال 8 هجری بود نه 10 هجری، شکایت در مدینه صورت گرفته نه در قدیر و خم، و این شکایت دلیل توطئه صحابه بر ضد علی و خشم پیامبر و این منافات با عدالت صحابه دارد و اثبات ولایت و امامت علی در این شکایت است نه دوستی و آشتی، و این که آیا کلمه مولا به معنای اولی الامر هست و ولی امر هست، بخاری در صحیح جلد 6 صفحه 57 حدیث 4881 میگه کلمه مولا به معنای اولا بکم هست، به معنای اولویت و ولایت هست. زمخشری و آلوسی هم در تفسیر سوره تحریم آیه 2 میگه والله مولاکم، یعنی والله سیدکم و متولی امورکم، خدا سید و سرور شما و ولی امر شما هست. این هم این که کلمه مولا به معنای اولویت و به معنای ولی امر در خود قرآن آمده به شهادت آقای بخاری و به شهادت آقای زمخشری و آقای آلوسی، یعنی در خانه کس است یک حرف بس است. این در حقیقت خلاصه از بحثی است که انشاءالله ما تا آخر خلاصه این دهه ولایت و امامت در محضر بینندگان عزیز از شیعه و سنی هستیم.
بله، خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. بینندگان عزیز، فرمایشات مقدماتی استاد رو شنیدید. انشاءالله که این سوالاتی که مطرح شد، چه اون سوالاتی که قرار است شیعیان عزیز پاسخگو باشن و چه اون سوالاتی که قرار است عزیزان اهل سنت پاسخگو باشن، امشب اون عزیزانی تماس بگیرند که آمادگی پاسخگویی به این سوالات رو داشته باشند. واسه هم تاکید میکنم در کل برنامه‌های شبکه بلد فقط این یک برنامه به این صورت هست که ما هم سوال میپرسیم، نه سوال به خاطر اینکه عزیزان رو اذیت بکنیم، به خاطر اینکه قائل به این هستیم باید تحقیق کرد، تفحص کرد و باید با منطق استدلال حرف و مذهب و با منطق پیش رفت برای اینکه یک عقیده رو انسان انشالله داشته باشه و اون راه راه راست باشه. ما برای اینکه مقدمه‌ای داشته باشیم برای شنیدن صدای شما بینندگان عزیز و ارجمند، کلیپ زیبای دفاع از حریم حضرت زینب سلام الله علیها رو با هم دیگه می‌بینیم، بعد برمیگردیم شنونده صدای شما خواهیم بود.
كلنا متكلفين في مدرسة الغيرة فصافر نرفع الراية جلود حماية لنا بالغاية فرواحنا الناظر نرفع الراية جلود حماية لنا بالغاية فرواحنا الناظر
على الراس زينب تاج والله وكلنا عباس والرايات مرفوعة لجلها ألف جود عدنا وما تهمنا كثرة جنود والساحات جنة وما نملها ولا يكون ينتهكون صحنك لا يفكرون يلي الكون ما أنجب مثلها إلى الموت إحنا جنود زينب نرفع الصوت وإحنا جنود والدها وأهلها طبعنا الميثم مجرب حبنا الأولي على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه
طبعنا الميثم مجرب حبنا الأولي على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه
ماتت العشاق مرة ومتنا في الحب مرتين مرة يا عباس نصرخ مرة نصرخ يا حسين
نهتف بصوت الربيع والله زينب ما تضيع
مذهب أهل البيت باقي وإحنا شيعة يعني شيعة نلبس الأكفان والله بكلمتين من الوديعة من بدايتنا عادي رايتنا عادي غايتنا والدين منبيعة
يا عقيل اليوم هندس وكفيل احنا كواصل
وكفيل
كل دم التربيت في مدرسة
الغير ابوها
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. ما این نکته را بنده متذکر بشم که انشاءالله از عید قربان تا قدیر یعنی از 22 مهر روز دوشنبه ویژه برنامه رو خواهیم داشت تا عید قدیر به مدت حدوداً 10 شب در خدمتتون خواهیم بود که برنامه ویژه ما 3 ساعتی هست، دو بخش داره. در بخش اول انشاءالله ما در خدمت استاد قزوینی هستیم با همین سوالاتی که در این برنامه مطرح شده و در بخش دوم در خدمت سایر کارشناسان شبکه خواهیم بود. این وعده را هم بدیم هم به شما عزیزان شیعه، چه عزیزان اهل سنت و هم وهابیای شبکه‌های وهابی به خصوص شبکه کلمه، ما در این 10 شب قصد داریم هر سوال و هر شبهه‌ای که در اون روز مطرح شد در شبکه کلمه همون شب پاسخ بدیم. شبکه کلمه تمام قوا و توان خودش رو جمع بکنه، سخت‌ترین سوالات، مشکل‌ترین ایرادات، بزرگترین شبهاتی رو که میتونه نسبت به مذهب شیعه به خصوص حادثه قدیر مطرح کنه در این 10 شب مطرح کنه، ببینیم میتونه شبکه ولایت رو زمین گیر بکنه یا نه. سخت‌ترین سوالاتشون رو مطرح بکنن، چون ما اگر بگیم تماس بگیرید میدونیم که اینقدر مردونگیش رو ندارن تماس بگیرن برای مناظره با شبکه ولایت، ولی باز این درخواست رو داریم اگر میتونید تماس بگیرید با شبکه ولایت. خب این سوالات سختی که در شبکه‌تون دارید رو اینجا بپرسید. شیعیانی که بیننده شبکه هستن پیدا دارن که مذهب شیعه چه مذهبیه. چرا این کار رو نمی‌کنید؟ آیه هاشمی، آیه ایدری، آیه خدمتی، آیه ترشابی، بقیه کارشناساتون چرا تماس نمی‌گیرید؟ این سوالات سخت و زمین، سوالاتی که باعث میشه به زانو در بیاد شیعه رو، سوالی که باعث میشه مراجع نتونن پاسخ بدن، چرا تماس نمی‌گیرید؟ از شبکه ولایت بپرسید. می‌ترسید؟ خب شبکه کلمه در این 10 روز اون چه که میتواند توان خودش رو بگذاره، سخت‌ترین سوالات خودش رو و کمرشکن‌ترین مباحث خودش رو انشاءالله مطرح بکنه. ما انشاءالله اگر توفیق باشه سعی میکنیم که همون شب پاسخ بدیم به شبهاتی که در همون روز مطرح شده در شبکه کلمه، یا حد اکثر اگر دیگه برنامه زنده ممکنه اینها دیگه به هر حال معلوم نیست شبکه‌شون یک برنامه زنده اگر نداشتن ضبطی بود، انشاءالله فردا شبش نقد روز قبلش رو خواهیم داشت، خودش آماده بکنه شبکه کلمه. ما آماده این تحدی هستیم و باز همین رو تکرار میکنیم که شما نمیتونید به شیعه ایرادی بگیرید و سوالی بپرسید که توانای پاسخگوییش رو نداشته باشه. همین بینندگانی که شما دارید شما رو آنچنان زمینگیر کردن که آقای سجودی دیگه تماس تلفنیش رو برداشته کلا. خب ما بیش از این دیگه عزیزان رو پشت خط منتظر نگذاریم. تماس اول آقای علی اکبر از تهران است، شیعیان عزیز و گرامی. آقای علی اکبر سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه؟ وقت بخیر عرض میکنم خدمتتون.
برم با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت آیت الله آقای حسینی قزوینی و شما مجری توانا و محترم و دوست داشتنی.
موفق باشین انشاءالله. خیلی ممنونم. سبک و روال برنامه رو که آشنایی دارید به چه صورت؟ بسیار عالی. خب انشاءالله ما در محضر استاد خواهیم بود، سوالات رو بپرسن و بعد هم اگر شما سوالی رو داشتید مطرح کنید، اگر نه هم که بعد از شما انشاءالله در خدمت سایر دوستان و عزیزان خواهیم.
بالا اول و جناب آقای موسوی، من باید جناب آقای حسینی، من باید خدمت حضرت حاج آقا مطلب بفهمم که حاج آقا
اگر شما اجازه بدید به خاطر اینکه این بحث ما در مورد قدیر و امامت امیرالمومنین تداوم داشته باشه، حضرت استاد ابتدا سوال خودشون رو مطرح کنن، بعد اگر سوالی در حول موضوعی که ما مطرح کردیم داشتید انشاءالله مطرح بکنید و کارشناس محترم انشاءالله پاسخگو خواهند بود. حضرت استاد در خدمت شما.
خب جناب آقای علی اکبر بزرگوار، از این 3 تا سوالی که برای شما عرض کنم الان در مانیتورتون می‌بینید برای شما عرض کنم، از این 3 تا سوال کدامش حضور ذهن دارید آمادگی دارید پاسخ بدید؟
حال حاج آقا جایزه شما میدین حاج آقا؟
بله جایزه هم قطعا خواهیم داد انشاءالله. حالا دیگه به قولی میگن
وعده نیکان بقوله...
نه به قول برگ سبزی تحفه درویش خب. ما دیگه به قول ان الهدایا علی قدر مهدی ها
انشاءالله
عید قدیر ما این عید قدیر ما برای عزیزانی که انشاءالله جواب خوب بدن و مستدل و مستند انشاءالله هدایایی رو یعنی قرعه کشی خواهیم کرد و همچنین بر مبنای امتیازی که ما میگذاریم ما انشاءالله به حول قوه الهی 10 شب از قدیر از قربان تا قدیر البته شاید یکی دو روزم زودتر از قربان انشاءالله شروع بشه ما هر شب خدا توفیقمون بده در دوستان شهرستانی ها خلاصه دست از سر کسل ما بردارن ما را خلاصه از گم به بیرون خلاصه نکشانن ما در خدمت بینندگان 10 شب خواهیم بود با ویژه برنامه امامت و ولایت با محوریت قدیر ما انشاءالله عزیزانی که میان بر مبنای امتیاز بندی و همچنین قرعه کشی چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت حتی اگر یک عزیز اهل سنت بیاد از عقیده خودش خوب عالمانه دفاع کنه ما برای هم جایزه میدیم
همونطور که قبلا هم جایزه بله. دادیم
بله ما در خدمت شما هستیم
آقای علی اکبر عزیز سوالات ملاحظه
میفرمایید شما 3 سوال رو ملاحظه میفرمایید هر کدامی از اینها را دوست دارید جواب بدید
بله سوال اول
بله بفرمایید
سوال اول که فرمودین که در مورد دلیل شما بر صحت حدیث قدیر نزد شیعیان که از هر من شمس
بله.
اما من 30 نفر از علمای اهل سنت که به صحت حدیث قدیر اعتراف کردن اگر اجازه بفرمایید خدمت عرض کنم
در خدمت شما هستیم بفرمایید
ابن حجر هیثمی در کتاب السوائق المحرقه صفحه 42 و 43
بله
حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 109
بله
من خواهش می‌کنم از اهل تفنن عزیز ما برن اینایی که من میگم یه نگاه کنن گذرا
بله
حلبی السیرت الحلبیه جلد 3 صفحه 274 ابن کثیر در کتاب البدایه و نهایه جلد 5 صفحه 288 ترمذی در کتاب صحیح ترمذی
ترمذی
هست فرق نمی کنه ترمذی خواندن ترمذی خواندن ترمذی خواندن
همه این راست بوده باشه راحت باشید تشکر
بله صحیح ترمذی مشهور به ترمذی هست
بفهم
صحیح ترمذی جلد 2 صفحه 298
احسن
ابو جعفر طحاوی در کتاب مشکل الاثار جلد 2 صفحه 308
احسن
ابن عبدالبر قرطبی در کتاب الاستیاب جلد 2 صفحه 373 ثبت ابن جوزی در کتاب تذکرت الخواص صفحه 18
بله
ابو حامد غزالی در کتاب سر العالمین صفحه 21 ابن عبدالهدی در شرح نهج البلاغه جلد 9 صفحه 166 حافظ گنجی شافعی در کتاب کفایت الطالب صفحه 64 حافظ نورالدین هیثمی در کتاب مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 104
فکر برامون صد کفایت بکنه دیگه اصلا شما هم دید
بگم تا...
بله
حاجه آقا شما درد نکنه واقعا
اولی که حاجه آقا جایزه رو گرفتم اولی برام سراغ اگر تو
دارید نه نه الحق و الانصاف جناب آقای علی اکبر آقا الحق به قول امتیاز شما واقعا خیلی زیبا و عالی بود و ما انشاءالله به حول قوه الهی با این برنامه فقط در برای شما عرض کنم اسامی افرادی که میخواد بیان بشه یه مقدار دقت کنید، چون این وهابی ها بر مطالبی که شما ارائه میدید نمیتونن ایراد بگیرن، ولی یک دفعه شما میایید مثلا ترمذی را ترمذی میخوانید،
بله.
همین رو بر میدون آقا چرا ترمذی خواندن،
بله.
یا سبت ابن جوزی میشه سبت ابن جوزی، اینا را یه مقداری این به قول حضرات وهابیون که دیگه به قول نه به تعبیر آقای ذهبی نه عقل دارن نه شعور و نه فهم دارن، ولذا میان روی بعضی از این خلاصه ملا نقطی بازی در میارن، اشکالات بنی اسرائیلی میگیرن،
خودشون هم گیر دارن دیگه،
بله خودشون که به قول آیه میخوانن غلط میخوانن. همین آیه عریفی ما دیدیم در نماز تراویح کلی ببرم فرستاده بودن، دیدم در یک شب در نماز تراویح چندین مورد آیه را غلط خونده،
مثلا آیه چون تشابه داره جای دیگه هم هست میره یه سوره دیگه بعد دوباره برمیگرده،
بله خب اینها هیچ عیب نیست، ولی اگر یک دفعه مثلا ماها یا کارشناسان دیگر یا بینندگان عزیز ما اگر یک دفعه مثلا یک آیه را جلو عقب بخوانند دیگه آسمان زمین رو به هم میریزن حضرات، بله ما تشکر میکنیم. حالا اگر سوالی داره سوالتون رو مطرح بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
در خدمت شما هستیم، سوالتون رو مطرح بفرمایید.
این من در مورد جواب سوال دوم اجازه است مختصر فقط ذکر
بود. ایرادی نداره، خیلی مختصر یه طوری باشه دیگه در مثلا یک یا دو دقیقه این جواب داده بشه.
بله. بله.
من به سه تا دلیل، یکی صدر حدیث الست اولا بکم انفسکم،
احسن،
آیا من اولا به شما از خود شما بر نفستان نیستم، در اینکه اولا به معنی امامت است تعداد 64 نفر از علمای عامه نقد کردن اینو،
بله.
و خود قرینه اساس هست به جمله من کنتم مولا فعلی المولا، اینکه مراد امامت شکی توش نیست. دوم، گرفتن شهادت از مردم در حدیث ابن اسید هست به سند سعید که فرمود نقل میکنه پیامبر فرمود آیا شهادت نمیدهید که جز خدا الهی نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول اوست؟ گفتم بله شهادت میدهید. در این هنگام پیامبر عرض میکنه که خدایا شاهد باش، سپس فرمود ای مردم خدا مولای من و من مولای مؤمنانم و من اولا به مؤمنین از خود آنها هم، پس هر که من مولای اویم علی مولای اوست. این قرار گرفتن ولایت در سیاق شهادت به توحید و رسالت در ردیف مولویت هست. من نمیدونم، من رسول بر این دلیل هست که در حدیث ولایت به معنای امامت اولا به تصرفه، این دیگه شکی نیست.
بله.
بعد در مورد این سومی هم که من حاج آقا من هستی دقیق حاج آقا اینو ذکر نفهم، من یاد آمد اگه حاج آقا تصمیم فهمان که من خودم استفاده میکنم، دلیل دیگه برای ادعا امامه به دست پیامبر بر سر مبارک آقا امیر المومنین علی علیه السلام در روز قدیر است که تو تاریخ اومده. ابن قیم جوزیه نقل میکنه میگه برای رسول خدا امامه بود به نام صحاب که بر سر علی علیه السلام قرار داد.
خیلی
جزای خیرتون میده. اون شما عبارتی که نبی مکرم فرمودن آیا شما شهادت به وحدانیت خدا و رسالت من نمیدهید، این شما از کجا نقل کردید؟ من حواسم نبود یک لحظه.
حاج آقا من اینو از اسدالقایه جلد 6 صفحه 136،
بله،
تاریخ دمشق جلد 12 صفحه 236،
بله،
از سوائق المورد صفحه 43، نوادر الاصول جلد 1 صفحه 166.
متشکرم از شما آقا علی اکبر.
سیرت الحلبی جلد 2 صفحه 374.
ممنون، ان شاء الله شبکه کلمه هم تماس
بگیرید
شما، اگر
ان شاء الله شما به قول آقای حسینی با شبکه کلمه هم تماس بگیرید اینها را که همون اسدالقابه ابن اسیر جزری رو، البته من مفصل این خطبه را عزیزان بیننده ان شاء الله من فرصت داشته باشم در این دهه ولایت یک شب اختصاص بدم به خطبه قدیر. جالب این هست که ما آقایان وقتی میان برای شما عرض کنم نقل میکنن بحث رو میگن بحث خطبه قدیر مطرح میکنن، ولی میخوان نقل کنن حدیث قدیر نقل میکنن.
بله.
حدیث قدیر شاید نیم سطر یک سطر باشه، ولی خطبه یعنی سخنرانی. اگر نبی مکرم یک روبم سخنرانی کرده باشه
بخوان پیاده کنن 3 صفحه 4 صفحه میشه. ولی متاسفانه ما در منابع اهل سنت، اینو بنده خودم خیلی گشتم که ببینم کسی واقعا خطبه ای رو نقل کرده یا نه، دیدیم در قرن 4 فقط جناب آقای طبرانی، چون متوفای 360 ایشون میاد خطبه را مفصل نقل میکنه، حدود مثلا 1 صفحه وزیریه که با پاورپوینت ما دیدیم 2 صفحه شده، که این رو نبی مکرم که خطبه خوانده در اونجا، اونجا خیلی مفصل که میگه الیس تشهدون ان لا اله الا الله و ان محمد عبده و رسوله و ان جنته حق و ناره حق، نبی مکرم میاد از مردم اعتراف میگیره که آیا شما به وحدانیت خدا شهادت نمیدهید، به رسالت من شهادت نمیدهید، به معاد شهادت نمیدهید؟ خب این جای سؤاله، مگر همین صحابه مسلمان ها از حج بر نمیگردن؟ در حج مگر اولین شرطش تلبیه نیست؟ لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، همین ها مگر در طواف خانه خدا اونجا تلبیه نگفتن، اونجا نماز نخواندن، عبادت نکردن؟ پیغمبر داره از مردم اعتراف میگیرد به 3 مسئله: توحید، نبوت و معاد. میخواد پیغمبر اکرم اثبات کنه این مطلبی که من میخوام درباره علی بگویم از قبیل نماز، روزه و زکات، حج نیست، این از قبیل توحید و نبوت، معاد، هم ردیف اینهاست. کنار گذاشتن ولایت علی در ردیف کنار گذاشتن چیه؟ توحید و نبوت، طبق نص صریح خطبه نبی مکرم در قدیر خم، که این رو جناب آقای طبرانی در معجم کبیرشون جلد 3 صفحه 180 3618 تا دوستان اگر در نظر مبارکشون باشند. بعدم جالبه، ما گشتیم دیدیم بعد از قرن 4 دیگه کسی نقل نکرده، تا رفته قرن 11 هجری جناب آقای حلبی متوفای 1044 در سیره حلبی چاپ جدید نشر دارالمعرفه بیروت در جلد 3 صفحه 336 جلد 3 جلد 3 صفحه 336 انشاءالله این هم در ذهن عزیزانمون باشد که خطبه قدیر در معجم کبیر طبرانی 380 در سیره حلبی 336، یعنی اونی که دیگه مفصل نقل شده دیگه، از این مفصل در بنده در کتب اهل سنت پیدا نکردم. ما تشکر میکنیم از این برادر بزرگوارمون. حالا اگر چنانچه سوالی هم دارن من در خدمتتون هستم.
البته دیگه فکر میکنم چون شیعه هستید شما، فکر اگر سوالتون رو مطرح نکنید دلخور هم نشید.
اگر استدعا میکنم، من فقط این سوال سوم خیلی سریع
برای جلسه بعد باشه. ببین الان ما برای شما عرض کنم چقدر 14 دقیقه خدمت شما بودم.
دیگه معذرت می‌خوام 28 دقیقه دیگه نمی‌تونی وقت بدی.
یه هدیه بدم؟
بفرمایید.
صاحب کتاب قدیر حضرت علامه امینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن هر کس در ذکر صلواتش دیگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بگه، من اونو در ثواب کتاب قدیرم شریک میکنم.
خیلی ممنون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم از شما برادر عزیز. ما به اذن شیخ 15 دقیقه وقت بدیم، مجبوریم به اذن ارسانت 30 دقیقه وقت بریم، چون دقیقاً این روند ما رو بینندگان عزیزی که شاهد هستند و میدونن. سریع بریم سراغ تماس بعدی، آقای فیصل از اهواز از عزیزان اهل سنت. آقای فیصل سلام علیکم و رحمت الله، صدای بنده رو دارید؟ لطف کنید از طریق گیرنده خود صدای گیرنده رو ببندید، از طریق تلفن صدای بنده رو داشته باشید. آقای فیصل عزیز، اتاق فرمان تماسشون قطع شده. من هم صدا رو توی استودیو دارم، حالا نمیدونم ایشون چرا صحبت نمیفهمد. آقا فیصل صدای بنده رو دارید؟ آقا فیصل، خب ظاهرا ایشون حالا یا قصد پاسخی ندارن، چون این هام صدا هست ولی بنده صدای ایشون رو ندارم، صحبت نمیفهمد. آقای کریمی از قم عزیز بعدی هستن که روی خط میان، شیعه هستن ایشون. آقای کریمی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید ان شاء الله، وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
خیلی متشکرم. جناب آقای حسینی سلام عرض می‌کنم خدمت شما. جناب آیت الله، من می‌خوام بگم عظما حضرت آیت الله قزوینی عزیز.
بخیر آقا، عظما زیبنده مراجع عظام ماست، ما دستبوس مراجع هستیم. بله.
من در خدمت شما هستم حاج آقا.
خواهش می‌کنم. خب حضرت عالی، از این سه تا سوالی که در مانیتور میبینید که دو تا سوال رو برادر عزیزمون که آمدن بله. روی خط
هر تا سوالم
بله
دوستان تا
برای شما عرض کنم جواب دادن، یا سه تا سوال برای شما عرض کنم اجازه بدید من
بفرد.
بله سه تا سوال اول رو این عزیزمون مطرح شد و این سه تا سوال دوم رو هم ببینید شما. از این شش تا سوال کدامش انتخاب میکنه ما در خدمت شما هستیم.
عرض به حضور مبارک شما حاج آقا، من میخواستم اول همون سوال اول و البته ایشون توضیح دادن استاد ما از تهران، ولی میخواستم یه مقداری موضوع رو بازتر بکنم به حضور مبارک شما.
بله.
در رابطه با این که روز حضور انور شما پیامبر در روزی جماعت رو که همراه خودشون بوده از انصار و تمام در واقع اصحابی که همراه رسول خدا بودن آوردن در مکانی به نام قدیر. حالا اینجا سوال پیش میاد که چرا در محلی به نام قدیر و چرا اون نوع خطبه رو در واقع به قول شما آمدن تبدیل به خطبه و حدیثش کردن که سر و تهش رو بزنن. به قول آقایون بیشترین مطلبی که میشه از قدیر دریافت دوستی حضرت امیرالمومنین روحی له الصدا و ارادت و نزدیکیشون به حضرت رسول بوده.
بله.
خب اگر اینجوری بوده پس چرا کامل نقل نشده؟ یعنی چرا از این داستان استفاده شده و تبدیل شده به حدیث و در واقع به عنوان شما به حضور شما حدیث یا خطبه؟
جهش یمن رو ایشون استاد بخواد پاسخ بده، دلالت حدیث قدیر رو بله. بله. خب بفرمایید. بله.
حضور انور شما، حالا عرض من اینه، اگر معنی دوستی میخواستیم بگیم اصلا معنی داره که رسول خدا بیاد 120 هزار نفر رو اجحاف در حق، البته اجحاف نمیشه به این معنی گفت، چون رسول خدا با کلمه این که من آیا بر شما تصرف دارم، تحکم دارم، من اولا به شما هستم، این کلمه رو که گفتش یعنی این اجازه رو از خدا داشت که بر بقیه تصرف داشته باشه. و این لطف حضرت رسول آیا به کلمه محبت تمام میشه؟ امکان نداره. یعنی 120 هزار نفر تو اون گرمای طاقت فرسا جمع کنه، خب این دوست داشتن رو تو همه ارکان زندگی حضرت رسول ما میتونیم ببینیم. پس نشان دهنده اینه که میخواسته یک کلمه بالاتر از این اکمال دین. هفته گذشته که اون دوستمون اومده بودن با حاج آقا بحث میکردن و بحثای خیلی حاشیه‌ای کردن که ما در واقع کشتار نمیدونم مردار رو داریم و این چیزها رو داریم، الان دین ما کامل شد که حضرت آقا فرمودن که ما این دین رو نمیخواییم، این مذهب رو نمیخواییم. واقعا هم حرف جالبی بود، فرمایش جالبی بود. در این حال من عرض میکنم که تمام این صحبت من حول این مطلبه که حضرت رسول اکرم روحی له الفدا آمد که فقط بفرمایه تکمیل دین با ولایته. طبق فرمایش حاج آقام که الان من میخواستم بگم قشنگ زدن به قول معروف به سیبل و وارد هدف زدن، من میخواستم بگم اعتراف از مردم به خاطر سه رکنه: توحید، نبوت، معاد. آقا رسول الله آمدن یه ایزنی زدن زیرش که ولایت هم حکم نبوت، توحید و معاد داره در تکمیل انسان کامل. وقتی که قراره که یک چیزی تکمیلش عنوان بشه، این تکمیل و کامل شدن با امامت تکمیل میشه. عنایت میکنید؟
بله.
این یک مسئله. من میخوام زیاد صحبت نکنم، حاج آقا از فرمایشاتشون استفاده کنیم. مسئله دوم، وقتی که قراره یه چیزی مثل نماز که در حدود 23 سال تقریبا تا اون روزهای آخر پیامبر 23 سال مردم دورا دور یا نزدیک نماز خوندن رسول الله رو می دیدن، زکات دادنش رو می دیدن، روزشون رو میدیدن، هرچیشون هم که باشون به جا آوردن. چه چیزی در اینجا تو حاشیه ماند؟ فقط ولایت مولا امیرالمومنین. چیزی بود که آقا رسول الله با بیان خودشون عنوان کردن که ولایت نباشه تمام این چیزایی که ما تو این 23 سال انجام دادیم بر باد فناست. همونجور که خداوند فرمود اعلام کن من حواسم به تست، من حواتو دارم، مراقبتم، عنایت میکنی. در این حال میخوام این دلالت رو به فرمایشات که حالا نمیشه میشه گفتش که در واقع میشه اینجوری گفتش که از علمای قبلم، مثلا ابن حجر هیثمی که تو سوائق اومده گفته جلد صفحه 42 و 43 تو حاکم گفته، حلبی که به قول حاجقا خیلی فرمایش جالبی داشتن که یک عالم قدیم و عالم جدید. عالم قدیم تر در واقع میشه گفت طبرانی که در جلد 3 صفحه 180 و حلبی عالم قرن 11 جلد 3 صفحه 336 به فرمایش حاجقا، این دو عالم. ولی من فکر میکنم ابن عبدالحدید که شارع نهج الشارع نهج البلاغه است فرمایشش اینجا جامع تره، به خاطر اینکه هم یه تاریخدان بود هم یه محدث بود که در جلد 9 صفحه 126 آمده کامل این مطلب رو عنوان کرده که دلیلی نداشت اگر محبت رو رسول خدا میخواست بگه مردم رو بیاد جمع کنه که همه بفهمن آقا من ایشون رو دوست دارم. یک مسئله دیگه که حاج آقا من میخواستم اینم یه توضیح شما بفرمایید که من بعضی جاها این حدیث رو که میدیدم دیدم که اینجوری بود که من کنتو مولا فهازا، روی این کلمه هازا بعضی از این آقایون که من پای روزهاشون بودم میفرمودن که این هازا خیلی مطلب درش هست. یعنی چی؟ یعنی این که این کلمه هازا میتونه بعدها توسط معاندین تبدیل به یک علی فرضی بشود.
بله
کنات میکنید.
بله.
من این مسائلی که به ذهنم رسید
خیلی متشکرم از شما آقای کریمی عزیز، ممنونیم که سوال دوم رو پاسخگو بودید، متشکرم از شما، انشالله موفق و معید باشید و همچنین ما انشالله در برنامه‌های بعدی هم شنونده صدای شما باشیم. با توجه به اینکه عزیز اهل سنتی که پشت خط بود تماسشون قطع شد، ما الان دو تا عزیز اهل سنت رو پشت سر هم خواهیم گرفت و روی خط خواهند اومد برای اینکه انشالله اون سه تا سوالی که در خصوص برنامه هست این برادران عزیز ببینیم که چه پاسخی رو برش دارن. تماس اول آقای سلیمی از سنندج از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
به نام خالق هستی و نسی بنده هم خدمت شما آقای حسینی و حاج آقا غزوینی همچنین بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید انشاءالله.
شما جناب آقای سلیمی بزرگوار سلام علیکم، ما هم خدمت حضرت عالی و خانواده مکرمتون سلام عرض میکنیم.
خب آقای سلیمی عزیز با برنامه آشنایی دارید که به چه صورت هست؟
تا در مورد غدیر
بله سه سوالی که مطرح کردیم از شما عزیز اهل سنت رو میدونید چه سوالاتی هست که ما بریم سوالات رو بشنویم و شما پاسخ بدید؟
متاسفانه من امشب یه خود دیر بینن از
بله حالا من باز خواهشم از عزیزانی که بعدن روی خط خواهند آمد این هست که عزیزانی با این برنامه تماس بگیرن که آمادگی داشته باشن برای جواب دادن به این سه سوال. حالا آقای سلیمی عزیز شما به مذهب خودتون اعتقاد دارید دیگه، سنی هستید درسته؟
بله بله.
از لحاظ فقهی چه مذهبی هستید؟
شافعی.
سه سوال هست. فکر می‌کنم در طول زندگیتون بارها با این سوال هم مواجه شده باشید، سوالات تازه‌ای نیست. حضرت استاد مطرح می‌کنن ان شاءالله شما هر کدوم از این سه سوال رو که خواستید مختار هستید انتخاب بکنید پاسخش رو بدید تا هم بنده و هم بینندگان عزیز ان شاءالله استفاده بکنن.
بله
جناب آقای سلیمی بزرگوار، ما در منابع متعدد اهل سنت داریم که جناب خلیفه دوم در قدیر خم بعد از آن که نبی مکرم آمد امیرالمومنین معرفی کرد، حالا ما کاری نداریم من کنت مولا گفت یا من کنت ولیه، ولی جناب خلیفه دوم بلند شد و تبریک گفت و این هم با سند صحیح در کتابهای عزیزان اهل سنت آمده. آیا این تبریک جناب خلیفه دوم دلیل بر این نیست که حدیث غدیر دلالت بر ولایت میکنه؟
به نظر من حالا تو اون جلسه چی بوده هر چی بوده تبریک گفتم منظور اینه که اونجا یه چیزی گفته شده تبریک گفته دیگه، چی بوده اونش نمیدونم.
خدا خلیفه میگه دیگه اسبحتون رو بعدش چی میگه؟
اسبحت الیوم ولی کل مؤمن، که ایشون میگه امروز تو ولی امر همه مؤمنین شدی.
خب دیگه تبریک گفته، یعنی اون جلسه بناش همین بوده این.
بله،
پس امیرالمومنین اینجا جانشین معرفی شد دیگه.
یعنی الان ببینید برادر بزرگوار، اگر دوستان مانیتور من یک لحظه محبت کنن، تبریک جناب خلیفه دوم به روایت احمد ابن حنبل از براء ابن عازب، سندم 100% صحیحه. روایت خطیب بغدادی از ابو هریره سند صحیحه. روایت ابن عساکر، ابن عسیر، ابن کثیر و گواهی آقای ابو حامد غزالی. من فقط ابن عسیر رو من میارم این عزیزمونم ببینن که ابن عسیر از عبدالرحمن ابن ابی لیلا نقل میکنه که میگه تعدادی از صحابه بلند شدن در رهبه مسجد، علی ابن ابی طالب مردم رو قسم داد، گفت شما را به خدا سوگند در قدیر هر چه شنیدید پیغمبر در حق من گفته بلند شد بگید. تعدادی از صحابه بلند شدن، حتی 12 نفر از صحابه‌ای که در جنگ بدر در رکاب نبی مکرم بودن، چون اونهایی که در جنگ بدر بودن یک امتیاز خیلی بیش از دیگران دارن، اینها گفتن شهادت میدهیم سمعنا رسول الله یقول یوم قدیر خم الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا شما گواهی نمیدهید بر این که من ولایتم به مؤمنین از همه بیشتره؟ بعد امیر المؤمنین رو مطرح کرد. بعد فقال عمر بن الخطاب یا ابن ابی طالب اصبحت اليوم ولی کل مؤمن، امروز تو ولی امر همه مؤمنین شدی. اینجا خب همین ولی کل مؤمن تعبیری است که جناب خلیفه دوم در رابطه با جناب ابوبکر دارن که لما توفی رسول الله قال ابو بکر انا ولی رسول الله، پیغمبر که از دنیا رفت ابو بکر گفت من ولی امر بعد از پیغمبرم. خب این دیگه واضح و روشن هست. آیا این رو حضرت عالی، آیا به نظر شما دلیل بر انتخاب امیر المؤمنین سلام الله علیه بر خلافت و امامت نیست؟
شاید دقیقا این درست صحیحه، اگه اسنادی که شما معرفی فرمودی، چون من در این زمینه زیاد تخصص ندارم، صحیح باشه، خب دلیل بر این میتونه باشه. ولی در مجموع اگه ممکنه، آیا تو برنامه تون هست که بینندم بتونه یه سوالی مطرح بکنه؟
بله، حالا پس به اینجا رسیدیم. آقای سلیمی عزیز، ما ممنونیم از انصاف شما که میفهمید بله اگر همچین چیزی صحیح باشد، این دلالت بر خلافت و ولایت آقا امیرالمومنین داره. همین حد انصاف کفایت میکنه. حالا شما اگر دوست داشتید، همین سوالی که زیر نویس شده، اگر دوست داشتید از بزرگانتون، از علمای اهل سنت بپرسید آیا این سخن صحیح هست یا نه. اگر ایرادی داشت اسناد این روایتی که ما برای شما ارائه دادیم، حتما دوباره تماس بگیرید و ان شاء الله در برنامه بعد میکنم در برنامه بعد ما شاهد این باشیم که شما ایرادات سندی و یا دلالی هم به این موضوع اگر ایرادی داشت ان شاء الله مطرح کنید. حالا ما شنونده فرمایش شما هستیم، اگر سوالی دارید مطرح کنید.
خواهش میکنم. بنده میخوام این سوالو بپرسم. اولا که قرآن کلام خداست و از فکر کنم دیگه همه بزرگتره، من این سوالو دارم که فرض کنیم مثلا اینه که شما میفرمایی اهل سنت میفرماین صحیح باشه، مثلا توی قرآن الان وهابیون یا شبکه های کلمه سر توسل یه بحثای میشه شده، تو قرآن که توسل نباید گفته نباید بشه به هیچ چیزی به جز خدا، دیگه بعد از اون چه چیزی دیگه میتونه سند معتبر باشه؟
بفرمایید کجا گفته به توسل به غیر خدا نباید بشه؟ توسل به غیر خدا نباید بشه، ما خلافش رو میاریم براتون ها، خلافش که باید توسل بشه و وسیله قرار بدیم رو براتون میاریم. ولی این آیه که شما فرمودید در قرآن هست، بفرمایید در کدوم آیه است یا یک کلمه شو حداقل بفرمایید ما این آیه رو ببینیم.
ولی یه مدتی بود که هم که ولایت هم کلمه خیلی روش بحث میکردن، که از گفته شما میگی از گفته اسباب و وسیله قرار بدهید، همون آیه رو منظورمه که گفته به جز خدا متوسل نشه، فقط خدا رو باید.
کجا داریم حالا آیهش تو ذهنتون نیست؟
نه متاسفانه.
ببینید آیه کلمی بزرگوار، اگر این تلویزیونتون رو خوب نگاه کنید، دوستان مانیتور من رو بدن، نگاهی با آیات توسل که بزرگواری کنید. ببینید عزیز دل من، در سوره مائده آیه 35، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله واتقوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله. ای مؤمنین، سی چیز خدا از ما خواسته: تقوا داشته باشید، بین خودتون و خدا واسطه قرار بدید، سوم هم در راه خدا جهاد کنید. آیا این دلیل بر مشروعیت توسل نیست؟ دو
اگه واسطه گفته باشه قرار بدی که
خب وقت تقو الیه الوسیله. اگه شما ببینید عزیز دل من، تو کتاب‌های تفسیری خودتون یا ترجمه ها ببینید وقت تقو الیه الوسیله را چه معنا کردن؟ اینکه دیگه خیلی راحت درد سر که نداره عزیز من. سوره مائده آیه 35، سوره اسراء آیه 57، شما ببینید خطاب قرآن به کسانی است که ملائکه را می‌پرستند یا انبیا را می‌پرستند به جای خدا. میگن حضرت عیسی یا عزیر خدای ماست. خدای عالم میگه اولئک الذین یدعون، شمایی که این ملائکه را می‌پرستید، شمایی که حضرت عیسی و عزیر پیغمبر را می‌پرستید، بابا اینها یبتغون الی ربهم الوسیله، اینها پیش خدای عالم میخوان برن دنبال واسطه میگردن و متوسل میشن و ببینن کدام یک از این واسطه ها به خدا نزدیکتره. خب ببینید این آیه میگه پیامبران ملائکه به خدای عالم متوسل، به انبیا متوسل میشن. آیا از این واضح تر قرآن بگه برادر بزرگوارم؟ و همچنین برای شما عرض کنم در آیه 97 سوره یوسف، برادران حضرت یعقوب میان میگن یا ابانا استغفر لنا، ای پدر واسطه شو خدای عالم گناه ما را ببخشه. شما بفرمایید چه فرقی هست بین یا ابانا استغفر لنا؟ شیعه ها میگن یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، چه تفاوتی هست؟ این رو شما سوال بفرمایید از علمای بزرگوار، بیایید به ما جواب بدید. اگر واقعا توسل شرکه، زنده و مرده فرق نمی کند. واسطه قرار دادن یک پیغمبر دلیل بر شرک باشد، باید فرزندان حضرت یعقوب بشن مشرک. حضرت یعقوب بگه بچه هام خدا میگه ادعونی استجب لکم، نمیدانم مرا بخوانید من شما را اجابت کنم، من به رگ از رگ گردن به شما نزدیکترم. خب اینی که توحید الهی که امروز با زمان حضرت یعقوب که فرقی نکرده، اون زمان ادعونی استجب لکم ممنوع نبوده که بعد از آمده پیغمبر جایز باشه، یا اون زمان خدای عالم نستجیر بالله از رگ گردن به بنده ها نزدیکتر نبود، ولی بعد از آمدن پیغمبر این حکم آمده باشه. شما ببینید عزیز دل من، قرآن به صراحت از قول فرزندان حضرت یعقوب آمدن به پدرشون متوسل شدن و پدرشون هم گفت باشه، من حالا که به من متوسل شدید، من از خدا برای شما طلب مغفرت میکنم.
نگفت شرکه.
در سوره نساء آیه 64 قرآن میگه اونهایی که در حق خودشون ظلم کردن، جاوک پیغمبر بیان پیش تو، به تو متوسل بشن. نمیگه جاو الیه، پیش من خدا بیان، نه، پیش تو بیان، تو برای اونها استغفار کنی، خدای عالم چیه؟ گناهانشون رو میبخشه. در سوره اعراف آیه 134-135 میگن یا موسی لئن کشفت عنا الرجز، اگر این بلا را از ما برطرف کنی. آیا برطرف کردن بلا کار خدایی یا کار بنده هست؟ اگر کار الهیه، چرا اینها از حضرت موسی میخوان؟ حضرت موسی نگفت آقا این شرکه، این کفره، این لامذهبیه، بلکه خدای عالم میگه آقا این توسلشون به حضرت موسی را قبول کردیم، کشفنا عنهم الرز، بلا را ما از اینا برطرف کردیم. خب ببینید عزیز دل من، این آیاتی که هست و ترجمهشم حالا من اینجا برای شما عرض کنم، ترجمهشم عزیزان ببینن، اولئک الذین یدعون، کسانی را که میخوانن خودشان وسیلهی برای تقرب به پروردگارشون میجوین، وسیلهی هرچه نزدیکتر و به رحمت او امیدوار هستن. خب این دیگه واضح و روشن برادر بزرگوار، بر اینکه خدای عالم در اینجا به صراحت دارد میگد بر اینکه اگر کسانی متوسل بشون بر پیامبران، ملائکه و غیره، خدای عالم توسل اونها را قبول میکنه. آیا از این واضح تر قرآن بگه آیه خلیلی بزرگوار؟
حاج آقا غزینی، نمیخوام زیاد مزاحمتون بشم، فقط من همیشه یه سوال ازم میپرسن، حقیقت من نمیتونم جواب بدم، نتونستم جواب بدم تا الان، و این سوالو با چندین از دوستان مطرح کردم، مثلا آقای علایاری و آقای نمیدونم ملازاده، و فقط با شما مطرح نکردم. ببینم شما میتونید یه جوابی بهم بدید که من جواب رو بدم.
نه آیه
جان،
این قضیه که من آیات آوردم، این مسئله روشن شد برای حضرت عالی؟
بله بله، اونایی که شما فرمودی به جز آیه 35 سوره مائده بقیه‌اش زنده بودن، اونایی که توسل کردن و آیه 35 دیگه اون
دیگه میشه. پس یعنی توسل جایزه، بعد میره سراغ بحث مرده یا زنده بودنش که اونم اگه حالا بحثی باشه، اینم ما جوابشو باز با آیه قرآن داریم.
جایی
اگر میخواید سوالی که میفرمایید که پرسیدید از سایر آقایون، از آیه دکتر و غیر و زالک، هم مطرح بفرمایید تا ببینیم حضرت استاد پاسخ میدن یا خیر. البته سوالاتتون هم هیچ کدوم مربوط به موضوع برنامه نبود، ولی شما چون اهل سنت هستید دیگه چیکار کنیم، ما اهل سنت رو دوست داریم، به شما فرصت میدیم مطرح بفهمید، چون عزیزان اهل سنت پشت خط هستن. من یه مقدار الان نگرانم که این تماس دوستان عزیز قطع بشه، ولی سوالتون حالا مطرح بفهمید.
چش من سریع مطرح میکنم خدمت شما. حتی گفتم که من همیشه تو جامعه این سوالو، یعنی بحثا که میشه این سوالو ازم میپرسن، من حقیقت کم میارم، نمیتونم جواب بدم، و با اون دوستا که مطرح کردم متأسفانه اونام جوابی بهم ندادن. این دوستایی که تو جامعه هستن ازم میپرسن که شما میتونی برای ما ثابت کنی که قرآن از طرف خدا نیومده یا اومده، دلیل چیه؟ من حقیقت نتونستم جواب بدم. آیا شما میتونید یه راهنمایی منو بکنید که من بتونم فردا جواب بدم؟
آیه سلیمی عزیز، ما برنامه قرآنی هم داریم، حالا از دوستات اونجایی که صلاح دیدن توضیح بفرمایید، ولی چون یه مقدار موضوعش کلی و مفصله، چون یه ذره مفصلش اساسی هست، بعد هم آیات بررسی بشه. قوله
ببینید آیه سلیمی بزرگوار، این شبهه رو خود قرآن جواب داده. ببینید اون زمانی که نبی مکرم آمده، تمام کفار قریش در برابر پیغمبر موضع گرفتن، آمدن حتی گفتن پیغمبر ساحره، پیغمبر جادوگره، نمیدونم دروغگو هست، چی هست، چی هست، تمام این بر کسوا را زدن، آمدن تهدیدی به قتل کردن، تمام مسائل را آوردن، ولی یک نفر اینها نتونه جرأت کنه بگه آقا این قرآن از طرف خود پیغمبره، و قرآن هم تهدید میکنه، میگه این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر چنانچه در شک هستید که این قرآن برای شما عرض کنم، من این آیه رو هم اگر برای شما عرض کنم،
بله آیه سوره مارک بقره هست این آیه،
بله،
ید او شهداکم من دون الله ان کنتم صادقین،
بله
بله،
برای شما عرض کنم، این صفحه کلید کامپیوتر من بعضی وقت به قول ما که میریم مسافرت میگن مجنونه کل مسافر، این کنتم فی ریبین، بله فی ریبین، الان همین رو من اگر دوستان بعضن که من دارم جستجو میکنم نشان بدن،
اون آیه منظورتون اینه که گفته اگه میتونی یه آیه مثل قرآن بیاری؟ من
بله بله بله.
خب آخه اون دوستان که با من بحث میکنن صحبتشون اینه، میگه خب عجیب و غریبیه این آیات چیه که مثلا از دست هر کسی بر نیاد، مثلا انسان خلق شده، خدا میاد مثلا میگه آقا من انسانو خلق کردم، تو مگه میتونی یه انسان خلق کن؟
این قیاس رو واسه من میاره، من نتونستم جواب بدم.
نه من میگم آقای بزرگوارم ببینید چیه آقای سلیمی بزرگوار، ببینید الان این آیه را دوستانم نشان بدن. قرآن آمده تحدی کرده، میگه آقا شما آیا شک دارید که این قرآن مال خدا هست یا نه؟ اگر چنان که کار بشری هست، شما هم بشرید، یک سوره یک آیه مثل این بیارید، آیا میتونید بیارید؟ از نظر فصاحت، از نظر بلاغت، از تمام جهات آیات قرآن آیاتیست بشر از آوردن آن عاجزه، بشر از آوردن آن عاجزه. وقتی میاد تمام کسانی که در عصر پیغمبرن، در عصر پیغمبرن بحث ادبیات و برای شما عرض کنم فصاحت و بلاغت در اوج کمال خودش بوده که بعضی از شعرا و ادبا می آوردن مطالب ادبیشون رو می نوشتن از مکه آویزان می کردن. با اون توانمندی که داشتن یک نفر نتونست بیاد یک آیه یک سوره مثل قرآن بیاره. اگر این آیات آیات بشری بود خب پیغمبر تونست بیاره، خب ابوجهل هم یک بشر دیگه می آمد می گفت خب یا محمد منم همت سوره آوردم، ابولهب هم می گفت منم میتونم بیارم، اون یکی هم میتونست بگه منم میتونم، ولی یک نفر نتونست بیاد که یک سوره یک آیه مثل قرآن بیاره. یعنی آیات قرآن آیاتی است که بشر از آوردن آن عاجزند، چه نبی مکرم چه دشمنان نبی مکرم. قرآن داره اینجا تحدی میکنه جناب آقای سلیمی عزیز. بله
بله آقای سلیمی عزیز، البته این بحث عرض کردم خیلی مفصله و فقط بیشتر
شما این رو بزرگواری کنید آقای سلیمی در برنامه‌ای که برادر عزیزمون جناب آقای ملکی دارن و برادرمون جناب آقای دکتر رضایی دارن بحث قرآنی، اگر اونجا بیاید این رو مطرح کنید، اونها متخصص در این قضیه هستن، قطعاً جواب‌های متعددی و بیشتری اون عزیزان بله. خدمت شما تقدیم خواهند کرد.
آقای سلیمی عزیز، حالا 20 دقیقه هم از روی خط هستید، ایرادی نداره، و ما همین ببینید یکی از اعجاز و وجوه اعجاز قرآن همینه. ببینید این همه ما اختلاف داریم با حتی این وهابی ها، حتی با شبکه های وهابی اختلافاتی که مشخص و واضحه به چه صورت هست دیگه، اونا حتی تکفیر هم میکنن ما رو. با این وجود همون قرآنی که در روی میز کارشناسان وهابی است، همون قرآن رو هم ما روی میز خودمون داریم، کلمه ای بین این قرآن تفاوت نیست. اما مثلا کتابی مثل انجیل، خود آقایون به انجیل مرقس دارن، لوقا، یوحنا، برنابا، همه این انواع اناجیل رو دارن، خودشون هم میگن بله این اناجیل تحریف شده، با هم هم تضاد داره. همین که ما با وهابی ها جدای تمام این اختلافاتی که با هم دیگه داریم، گذشته از همه این مباحث، حتی با ناسبی ها این همه ما هم دیگه اختلاف داریم، اونها در یک سمت دنیا ما در جای دیگه، اونها با یک اعتقاد ما با یک اعتقاد، همه ما متفق هستیم این قرآن که در دستمون هست همون قرآنی که دست این آیین وهابیه و اینها با هم دیگه تفاوتی نداره، حتی یک سوره حتی یک آیه با هم دیگه تفاوتی نداره، که اینم از وجوه اجازه. البته آقای سلیمی عزیز هنوز روی خط هستید شما؟
بله.
یک سوال دیگه هم ازتون بپرسم که دیگه انشالله حالا دوست بعدی که روی خط هستن چون عزیز اهل سنت هستن. آقای سلیمی عزیز 20 دقیقه الان روی خط هستید درسته؟
بله.
الان شما راحت صحبتاتون رو مطرح کردید، مشکلی نبود؟
بله مشکلی نبود.
به نظر شما این شبکه آقایون، مثلا شبکه کلمه یا هر شبکه وهابی، چرا اجازه نمیدن شیعیان اینقدر روی خط باشن و سوالاتشون رو بپرسن؟
خب
هر
نظری دارید بفرمایید،
بعد خداحافظی بفرمایید. شما
من خودم همین سوال ازشون پرسیدم، مثل آقای علایی، مثل آقای کلمه، نمیدونم اسمش چی بود، سریع حرفم رو قطع کردن و چون منطق ندارم جواب بدن. خوشبختانه شما با این منطقتون حالا دیگه هر بتونه میده منطق حرف میزنه، قضاوت با بینندگان میشه دیگه.
ببینید آقای سلیمی، آقای سلیمی عزیز، شما ببینید این دوتا آیهی که در قرآن هست، آیه 23 سوره بقره، این رو شما برای شما عرض کنم، من اجازه بدید با ترجمه براتون بیارم، با ترجمه برای شما عرض کنم. بله ببینید این آیه 23 سوره بقره در آخرش چی میگه؟ میگه ودعو شهداءکم من دون الله. های عرب ها اگر میتونید یک سوره بیارید، نه شما، تمام کسانی که میتونید جمع کنید در کره زمین،
غیر از خدا تمام بشر دست به دست هم بدید یک سوره مثل قرآن بیارید. ود او شهدا اکم من دون الله. بعد میگیم و این لم تفعلو ولن تفعلو، اگر الان انجام ندادید تا قیام قیامت هم شما نمیتوانید مثل این قرآن رو شما بیارید. ببینید تعبیر خیلی تعبیر قشنگیه. این یک آیه. آیه بعدی آیه 38 سوره یونس هست. اینجا هم میگه فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. میگه شما برای شمرد کنم یک سوره همانند قرآن بیارید و هر کرا که میتوانید جز خدا اینها را به کمک خودتون بیارید. ببینید آیا اینها برای شمرد کنم میتونن مثل این قرآن رو بیارن یا نیارن. ببینید تعبیر خیلی قشنگیه آیه سلیمی.
میگه
آقا هر کس رو میتونید در کره زمین جمع کنید دست به دست هم بدید یک سوره مثل این قرآن رو بیارید. و قرآن میگه ولن تفعلو، کلمه لن نفی ابد میکنه، یعنی هرگز شما نمیتونید. و شما ببینید الان 1400 سال از تاریخ نزول قرآن گذشته، این همه مخالفین معاندین نمیدونم مثل محمد علی باب و نمیدونم در و پیکر و پنجره آمدن رفتن خواستن مثل قرآن بیارن، ولی هیچ کدامشون نتونستن مثل قرآن یک آیه بیارن. بیان آقا ما این آیه را آوردیم، از نظر فصاحت و بلاغت، از نظر سر و نب همتای قرآنه. در این 1400 سال این آیه مثل خورشید میدرخشه. میگه آی بشر لن تفعلو، مسیحی ها، یهودی ها، کلیمی ها، زرتشتی ها، معاندین قرآن، در این 14 قرن 14 قرن نه 140 قرنم بگذره یک نفر نمیتونه در کره زمین مثل قرآن آیه و سوره بیاره.
بله، دست شما درصد بنده عرض کردم 24 دقیقه عزیز سونی بر روی خط باشه واقعا محقق شده امشب.
بله، دست شما درد نکنه. ممنونیم از شما و
خدا یارو نگهدار.
تشکر می‌کنیم. بله،
ممنونیم. عزیز بعدی باز هم عزیزان اهل سنت هستن، ما باز هم فرصت بدیم به دوستان عزیز. البته الان عذرخواهی می‌کنم از آیه یاری از کرمانشاه، عزیز اهل سنتی که الان روی خط هستن. آقای یاری صدای بنده رو دارید؟ آقای یاری؟
بله
بله، من واقعا عذرخواهی میکنم از شما، خیلی معطل شدید پشت خط، ببخشید. خلاصه حلال بفرمایید. به هر حال عزیز اهل سنت روی خط بودن، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما خانم محترم. صدای بنده رو از طریق تلفنتون بشنوید. آقای یاری؟
بله بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام، وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما.
حال خوب آقای حسینی؟
زنده باشید ان شاء الله.
خدمت آجاقا آقای تدبینی هم سلام عرض میکنم، بینندگان عزیزم.
زنده باشه انشالله. آقای یاری با روال برنامه آشنایی دارید؟
آقای حسینی من زیاد سواد ندارم، من حدیث قدیم به جان و دل قبول دارم.
خب اجازه بدید دیگه، سبک روال برنامه رو آشنایی دارید، فرصت میدیم به تو، خیالتون راحت. اینجا شبکه ولایت و شبکه های دیگه نیست، هر بحثی که داشتید انشالله مطرح میکنید. میخواید یه مقدار طبق بحث حدیث قدیر پیش بریم؟ همین موضوع.
بله بله.
یعنی میخواد به بحث مضمون شما یک انقلتی رو دارید، درسته؟ حدیث رو صحتش رو قبول دارید، با مضمونش
بله
مشکل دارید، درسته؟
خب بله.
ما سوالات حضرت استاد رو ببینیم فرمایش شما مطابق با کدوم میگه از این سوالات، هر کدوم خواستید پاسخ بدید، باز هم اگر بعدش سوالی داشتید مطرح بکنید.
حسب خدمت.
خواهش میکنم. ببینید برادر بزرگوار جناب یاری عزیز.
بله.
ما ببینید حدیث قدیر یا خطبه قدیر را با سندهای متعدد در منابع اهل سنت آوردند. من فقط یک سوال میخوام بکنم از شما با این بزرگواری که داشتید و گفتید بر این که من حدیث قدیر رو قبول دارم، در منابع معتبر اهل سنت من الان اجازه بدید که این چیز رو برای شما عرض کنم بیارم که خدمت حضرت عالی که کاملا برای شما عرض کنم دیگه مسئله خیلی راحت باشه. بله، شرح مشکل الآثار جناب امام طحاوی هست، از علمای طراز اول اهل سنت، از علی ابن ابی طالب که میگه در قدیر و خم دست علی را گرفت و فرمود یا ایها الناس الستم تشهدون ان الله ربکم، آیا گواهی نمی دهید خدا پروردگار شماست؟ گفتن بله. الستم تشهدون ان الله و رسوله اولا بکم من انفسکم، آیا گواهی نمی دهید خدا و پیغمبر ولایتش بر شما از خود شما بالاتره؟
قبول دارم.
و ان الله و رسوله مولانا قالوا بلا. بعد فرمود من فمن کنت مولا فان هذا مولا یا فان علیا مولا. خب در اینجا و در زیدیشم میگه من دو چیز در میان شما گذاشتم رفتم، یکی کتاب خدا، یکی اهل بیت من. اگر به کتاب خدا و اهل بیت من تمسک کنید لن تزلو، هرگز گمراه نمیشوید. آیا این روایت خب مشکل الاثار تهاوی دارد، استرقاوی بن نصیر جزری دارد و دیگر بزرگواران اهل سنت این رو دارن، الان عزیزان دارن میبینن که من این رو سرچ کردم، از سنت ابن ابی عاصم گرفته، مختصر قیام اللیل گرفته، ذریه طاهره بر تاریخ دمشق، استلقابه الاحادیث المختاره، برای شما از کنم البدایه و نهایه، مجمع الزوائد، المطالب العالیه ابن حجر، اینها بینید همه این بحث رو آوردن. آیا این دلالت بر ولایت و امامت نمی کنه جناب آقای یاری عزیز؟
بله دلالت میکنه و صد درصد میکنه، من قبول دارم.
مذهب فقیتون رو بفرمایید، یه زمان سوال به وجود نیاد زنگ فرمایید.
عزیزان اهل شما شافعی مذهب هست دایاری؟
بله بله.
ولی من معمولا عزیزانمون در کردستان،
من توسلم قبول دارم، من تجبینی
جان دلم
توسلم میفرمایید که قبول دارم،
توسلم
بعد قبول دارم،
توسلم قبول دارم،
بله اهل سنت همینه. وهابیا قبول ندارن،
بله
من
وحبی
قبول ندارم به هیچ
عنوان.
بله
بله. خب حالا پاسختون چیه به این موضوع برادر عزیز؟
حالا همین اندازه که فرمودن ما کفایت بکنم،
یعنی تلالت بر امامت میکنم
من تب خشخاص
نمیم، من امامت امیر المومنین به جان و دل قبول دارم، خلیفه بر حقم هستش.
جزاکم الله خیره. خب حالا اگه سؤالی دارید ما در خدمت شما هستیم.
یک سوال دارم، فقط میگم خدا طول عمر به همه دال بدن، من به راه راست دهل شدم خدا وکیل.
زنده باشین انشاءالله. سوالی ندارید شما در این خصوص؟
فقط به خدا شما میسپارم،
خدا جزای خیرتون بده.
من امین از جان و دلم و دروغ و بچه من بیشتر دوست دارم.
زنده باشین آقای یاری عزیز،
خلیفه بر حقم هست خدا وکیل.
زنده باشین انشاءالله آقای یاری عزیز.
بله.
این چند وقت گذشته، یعنی چند روز گذشته، دوبار ما از یکی از این شبکه‌های وهابی معلوم الحال شاهد جسارت با آقا امام حسین بودیم و همچنین به حضرت علی اصغر علیه السلام. شما به عنوان یک عزیز اهل سنت نظرتون در مورد این آقایون چی هست که این گونه جسارت وقیحانی که منده واقعا جرئت نمی‌کنم بخوام بازگو بکنم و حتی کلیپش هم که گروه رصد گرفتون من عنوانش رو دیدم دیگه جرئت نکردم کلیپ رو خدا شاهد نگاه بکنم. شما چه پاس چه سخنی دارید با این آقایون که این گونه میان وقیحانه جسارت می‌کنن به آقا ابو عبدالله الحسین؟
اینا اول بری مسلمان نیستن.
بله.
اینا مسلمان نیستن وهابیا. ما خودمون می‌دانیم خدا شاهد. چون دروغ میگن، من خودم زن زدم به ششم، یه سوال ازشم کردم فوری تماس من رو قطع کردن شبکه کلمه.
بله تماس شما رو هم قطع کردن چون این آقایون
یعنی زود خدا شاهده نزاید هست رو بزنم.
بله چون از اهل سنت حتما سوالتون یک سوالی بوده که نمیدونستم پاسخ بدن دیگه.
یه سوال خواستم گفتم روز قدیر حضرت محمد صلی الله علیه السلام دست امیرالمومنین بود بالا گفت من کنتون مولا فاز علیان مولا، ما نکشه می دستری قدش کرد خدا وکیل.
عجب.
حالا الان آزادانه بحثون رو مطرح کردید، مشکلی نبود در شرکی ولایت؟
مشکلی ندارم، خانم هم دولت آباد کرمانشاه.
حالا آقای یاری عزیز برای خودتون دردسر درست نکنید، من اینو وهابی که معلومه کارشون به چه صورت هست. آدرس اگر شما رفیقم
این سوالم کردم بهش جوام شده تو مسجد امیرالمومنین این محمد المصطفی دولت آباد کرمانشاه.
بله زنده باشین انشاءالله.
من جان و دل خدا شاهده خلیفه برحق امیرالمومنین قبول دارم.
بله زنده باشین انشاءالله، ممنونیم از شما، متشکریم آقای یاری عزیز. شما رو به خداوند متعال میشواریم. از اون اهل سنت این کسانی که حالا نقدم دارن روی خط بیان حتما دیگه. حالا
ما در تشکر میکنیم از قول ما هم به خانواده مکرمتون هم سلام برسانید و این روحیه را بر شما و خانواده گرامیتون ما تبریک عرض میکنیم.
متشکرم از شما یاری عزیز. ممنونیم. خانم فیاضی از شیعیان گرامی تماس بعدی هستند که از شهر دزپول روی خط اومدن. خانم فیاضی صدای بنده رو دارید؟
بله بله.
سلام عرض احترام دارم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت.
صدای بنده رو از طریق تلفن بشنوید. صدا گیرندهتون کامل من.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت آیت الله فضلی و کارشناس محترم جناب آقای حسینی. از پایتخت مقاومت ایران اسلامی دزپول قهرمان تماس می‌گیرم.
بله. موفق و معید باشید ان شاءالله. با روال برنامه آشنایی دارید؟
بله بله.
بسیار عالی. خب پس ما آماده بشیم ان شاءالله استاد سوال رو مطرح بفرمایید در این فرصتی که داریم شما ان شاءالله پاسخگو باشید.
خب الان خواهر عزیزم نسبت به سوالاتی که ما داشتیم از این 6 تا سوال که دوستان مانیتور من رو نمایش بدن، این 3 تا سوال اول و 3 تا سوال دوم من میخوام
بله نمیدونم اگر پاورپوینت رو بله. اجرا بفرمایید اگر پاورپوینتتون رو استفاده فرمایید.
بله 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 من بعضی وقتا برای شما عرض کنم این 3 تا سوالی است که خواهر عزیزم شما دارید میبینید و 3 تا سوال بعدی را هم ملاحظه میکنید. از این 6 تا سوال کدامش آمادگی دارید یا من انتخاب بکنم؟
من راستش از اون 3 تا سوال اول جواب سوال اول و دوم رو دارم.
اگر دوم رو محبت کنید ممنون میشیم از شما.
بله متشکرم. معنی مولا در حدیث قدیر همان اولا به نفس و یا اولا به اطاعت و به معنی ولی و سرپرسته که معنای ولایت مطلقه شخصی بر انسان رو میرسونه. فراعنه فراوانی گواهی میده که مقصود از مولا همون معنایی که علما و دانشمند از اون به ولایت مطلقه تعبیر میکنند و قرآن مجید درباره شخص پیامبر صلی الله علیه میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی پیامبر نسبت به جان مؤمنان از خود آنها سزاوارتر است و کسی هم که از خود انسان نسبت به او شایسته تر سزاوارتر باشه قطعا نسبت به مال او نیز چنین خواهد بود و لازمه برخورداری از چنین اولویتی ولایت مطلقه است که اطاعت امر و نهی به دنبال داره. همچنین امیر مؤمنان در اشعار خودشون که برای معاویه نوشتن درباره حدیث قوم میفرمایند و او جبلی ولایت او علیکم رسول الله اما قدیر خم، پیامبر خدا ولایت من رو بر شما در روز قریب واجب ساخته و چه کسی هم بهتر از امام علی میتونه حدیث قدیر خم رو برای ما تفسیر کنه و خودشون بفرمایند که ولایت خدا در روز قدیر خم ولایت من رو بر شما رو واجب ساخته. همچنین قرائنی در متن حدیث پیامبر
این آدرسه و او جبلی ولایته علیکم رسول الله یوم قدیر خمن، این رو آدرسش هم میتونید بفرمایید خواهر.
مرحوم علامه امینی در جلد دوم القدیر صفحات 25 و 30 این شعر زمینه کرده.
از اهل سنت که الان حضور ذهن نداری؟
از اهل سنت که نه.
بله این رو محمد بن طلحه شافعی از علمای اهل سنت هست در کتاب مطالب سعود صفحه 62 آورده. حالا اگر بینندگان عزیز در ذهن مبارکشون باشه برای شما عرض کنم اگر دوستان باز مانیتور من را محبت کنن یعنی خواهرمون هم دقیق ببینن که برای شما عرض کنم ذکر محمد ابن طلحه شافی فی کتاب علی بن معاویه و او جبلی ولایته علیکم، خدایالم اون ولایت تامه‌ای که خودش داره بر شما نسبت به من واجب کرده و او جبلی ولایت رسول الله یوم قدیر خم، اون ولایت تامه را نبی مکرم در قدیر خم بر همه شما واجب کرده و این دلیل برنس خود امیرالمومنین سلام الله علیه استدلال می کند بر حدیث قدیر بر ولایت تامه خودش. بله ما در خدمت شما هستم خواهر.
دلیل دیگری که هست اینه که قرآنی در متن حدیث پیامبر صلی الله علیه وجود داره که نشون میده از مقصود از مولا اثبات زعامت اولویت بر جان و مال است. این قرآن عبارت از دلیل اول پیامبر پیش از این که پیام متن حدیث رو بفرماید میپرسن که الست اولا بکن من انفسکم، یعنی پیامبر لفظ اولا به نفس به کار برده و از همه مردم درباره اولویت خود نسبت به جان آنان اقرار کرده. بعدش بلافاصله میفرمایند که من کنت مولا فهذا علی مولا. هدف از این تقارن این دو جمله چی میتونه باشه؟ خب جز این که میتونه جز اینه که میخواهد همون مقامی رو که خود پیامبر به نص قرآن داره در مورد حضرت علی اثبات کنه، در نتیجه معنی حدیث چه این خواهد بود؟ هر کس من نسبت به او اولا و سزاوارتر هستم، علی نیز نسبت به او اولا است. و اگر مقصود پیامبر صلی الله علیه جز این بود، دیگر لزومی نداشت که برای اولویت خودش از مردم اقرار بگیره. همچنین دلیل دیگه که میتونیم بیاریم اینه که چه گواهی روشن‌تر از این که شیخین و گروه زیادی از یاران رسول خدا پس از اینکه پیامبر از منبر خطاب پایین میان به حضرت علی تبریک میگن و موضوع تهنیت تا وقت نماز مغرب ادامه داره. و همچنین شیخین از نخستین افرادی بودن که به امام چنین تهنیتی میگفتن. هنی ان لکه یبن ابی طالب اصبحت و امسایت مولای و مملا کل مؤمن و مؤمنه. حضرت علی علیه السلام در روز نیز چنین مقامی به دفعه وقتی شایسته چنین تبریکی گردید؟ آیا جز مقام زعامت و پیامبری رهبری امت که تا اون روز به طور رسمی به ابلاغ نشده بود شایسته چنین تهنیتیه؟ دلیل بعدی هم که میتونیم بیاریم اینه که اگر مقصود همون مراتب دوستی علی بود، دیگه لازم نبود که این مسئله در چنین هوای گرمی مطرح بشه. کاروان 100,000 نفری رو از رفتن باز بداره، مردمی رو که در اون هوای گرم روی ریگ و سنگهای بیابان بنشاند و خطاب به خطابه مفصل بخواند. مگر نه اینکه قرآن افراد با ایمان رو برادر یکدیگر نامیده و میفرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنین و افراد با ایمان برادر یکدیگرند. مگر قرآن در آیات زیادی افراد با ایمان رو دوست یکدیگر معرفی نکرده است؟ علی نیز عضو همان جامعه با ایمان بود، دیگر چه نیازی بود که مستقلا درباره دوستی و مودت حضرت علی داد و سخن دهند؟
بله،
خدا جزای خیرتون بده، موفق و معید باشه خواهر عزیزم و واقعا تشکر میکنیم، خیلی زیبا و عالی بود. ولی اگر بزرگواری کنید شما در مرتبه بعدی که انشاءالله رو خط میایید یا خواهران عزیز دیگرمون میان روی خط، انشاءالله تلاش بشه ما به جای اینکه 10 تا دلیل بیاریم 2 تا 3 تا دلیل بیاریم، ولی با مدرک و با بررسی سندی. چون وقتی به این شکل شما میگید، شما الان تشریف برای تو این شبکه های شیطانی وهابی، خب این دلیل کجاست؟ کدام کتابه؟ کتاب رو میگید شما، آقا این صحیح است یا صحیح نیست؟
قطعش میکنن دیگه.
برای شما عرض کنم آقا نه صحیحه، عبارت عربیش رو بگید، آقا عبارت عربیش یاد ببینید، دنبال یه بهانه‌ای هستن یک نوعی بپیچانن و عاقبت هم که وقتی شما بیایدم حرف درست بگید و حرف اونها رو هم جواب بدید، عاقبت قطع میکنن. البته فرقی نمیکنه چه اول قطع کنن چه آخر قطع کنن، ولی خب اینها رو ما وقتی میاییم مستدل صحبت میکنیم و با سند صحبت میکنیم، حتی تکه های عربیش رو اگر خودمانم اعراب بگذاریم، و من انشالله این فایل رو امشب به هر قیمتی باشه انشالله روی سایت ما میگذاریم، هم سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولی عصر، دوستان این سایت رو هم نمایش بدن، و هم سایت شبکه جهانی ولایت، یا در گوگل خواهرم اگر بیاد بنویسید مؤسسه تحقیقاتی ولی یز، سطر اول یا سطر دوم سایت ولی یز رو میاره، و یا سایت شبکه جهانی ولایت. ما انشاءالله این فایل رو امشب به حول قوه الهی میگذاریم که انشاءالله فردا عزیزان این فایل رو ببینند، و آنچه که ضرورت داره ما انشاءالله در رابطه با قدیر حفظ کنیم، مخصوصا همین بخشی که خواهر عزیزمون آوردن نسبت به پاسخ سوال دوم، ما دیگه اون ضروری که دیگه از اون کمتر قابل قبول نیست. خب امشب ما دیدیم نفر اولی که آمد روی خط، برادر عزیزمون جناب علی اکبر از تهران، ما دیدیم ماشاءالله با یک به قول خروارها خلاصه مدرک آمدن برای شما عرض کنم میدان. ما به همه تبریک میگیم این روحیه‌ای که دارید، هم آقای علی اکبر هم جناب آقای کریمی عزیزمون جناب آقای سلیمی از سنندر، جناب آقای یاری سرکار و دیگر عزیزانی که آمدن که الان من حضور ذهن ندارم، همه اینها رو ما هم تبریک میگیم به این روحیه ولایشون و دقتشون و اهتمامشون به بحث قدیر. من خواهشی که از عزیزان شیعه دارم و همچنین از عزیزان اهل سنت که ما بیاییم بحث قدیر را فرهنگ سازی کنیم، همان گونه ای که عاشورا و محرم برای ما فرهنگ شده، ایام عاشورا شیعه و سنی
در عزاداری امام حسین شرکت میکنن، در قدیر خم هم، در مراسم قدیر هم این عزیزان بیان، برخلاف این وهابی ها یا وهابی زده ها که میگن تبریک عید قدیر هر کس بگوید او را ما منافق میدانیم، بی خبر از این که به شخص خلیفه دوم دارن توهین میکنن، به بزرگان و نمایندگان مجلسشون که روز قدیر خم را تبریک گفتن به اونها دارن توهین میکنن، یا اینکه بیان نستجیر الله بگن که بله ما منافقین رو به مجلس فرستادیم. من گمان نمیکنم اینقدر شجاعت داشته باشن که به نمایندگان محترم اهل سنت در مجلس شورای اسلامی بخوان جسارت بکنن. بله زا ما از همه عزیزان تقاضا داریم که انشالله بحث قدیر را فرهنگ سازی کنن و تلاش کنن، اگر لباس نو میخوان بخرن لباس نو را حتما در روز قدیر و خم به بچه هاشون بدن، یا برایشون مثلا خانه خریدن میخوان منتقل بشن تلاش کنن در ایام قدیر منتقل بشن الا ای حالین، و تلاش کنن که انشالله روز عید قدیر بچه هاشون فامیله هاشون کاملا براشون مشهود بشه که امروز روز عید قدیر هست، امروز روز تاجگذاری امیرالمومنین هست، روز خلاصه اعلان ولایت و امامت امیرالمومنین سلام الله علیه هست. قرار عزیزان تلاش کنن این ایام قدیرشون با ایام دیگر سالشون کاملا متفاوت باشه.
بله خیلی متشکریم از خانم فیاضی.
بله
من چند تا سند دارم از این که همه محدثین و برخی دیگر که حدیث قدیر خم رو ثبت کردم، میتونم بخونم؟
بله حالا فرصت ما خیلی نداریم خانم فیاضی، من
خیلی کم در از یک دقیقه بله. بتونن چیز کنن
حالا مدار. اگر بله دوستان میفرمایید اگر در حدود یک دقیقه میتونید بفرمایید در خدمت شما هستیم. بله
بعضی از محدثین عبارتن از پیشوای مذهب شافعی در النهایه ابن سعیر، پیشوای مذهب حنبلی احمد ابن حنبل در مسند و مناقب، ابو عبدالله دمشقی حنفی در البیان و التعریف، و برخی از مفسرین هم میشه به آقای طبری در تفسیر خود، واحدی در اسباب النزول، قرطبی در تفسیر خود، فخر رازی در تفسیر کبیر، جلال الدین سیوطی در تفسیرش و آلوسی بغدادی در تفسیرش، همچنین متکلمینی هم که هستن میشه به قاضی ابوبکر باقلانی بصری در التمهید، قاضی عبدالرحمن ایجی شافعی در المواقف و سید شریف جرجانی در شرح المواقف و تفتازانی در شرح المقاصد اشاره کرد.
احسن موفق و معید باشید خواهر عزیزم، انشاءالله عزلتون با صاحب ولایت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه باشد انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما خانم فیاضی، ممنونیم هر دو تا سوال رو هم شما پاسخ دادید. انشاءالله در برنامه بعدی هم ما شنونده صدای شما خواهیم بود، اگر هم شد باز شبکه کلام تماس بگیرید. دارن یکی دیگه تماس های تلفنی رو جمع میکنن، اما بذارن خوبه تماس های تلفنی حتی اگر از خودیا باشن باز بهتر از اینه که جمع میکنن مثل بقیه از کارشناسانشون. بینندگان عزیز با بنده تکرار میکنم، از دوشنبه‌ای که در پیش رو هست ان شاءالله به مدت 10 شب بین عید قربان و عید قدیر با یکی دو روز کم و بیش این بین این فاصله ما با برنامه آفتاب قدیر در خدمتتون خواهیم بود. برنامه ها هر شب 3 ساعتی هست از ساعت 20 الی 23. در بخش اول در خدمت استاد هستیم همین برنامه با همین سبک و روال، و در بخش دوم کارشناسان دیگه استاد ابوالقاسم یزدانی، روستایی و عباسی هر تایمایی که فرصت داشته باشن ان شاءالله در خدمتشون خواهیم بود. کلیپ هایی که در این آقایون وهابی مطرح میکنن سعی میشه همون روز پاسخ داده بشه اگر برنامه زنده اون روز بعد از ظهرش داشتن، و اگر برنامه‌شون به صورت ظرفی و شب‌ها پخش می‌شد فردای اون روز ما جوابش رو میدیم. تمام قدرت خودشون رو جمع بکنن، هر سوالی که دیگه فکر می‌کنن نمیتونه شیعه جواب بده بیان تو این 10 روز بپرسن، همون شب ما انشالله بهشون پاسخ خواهیم داد. حضرت استاد دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی صاحب ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه، هر چه سریع‌تر فرج فرزند علی حجت ابن الحسن نزدیک بگردان
الهی آمین،
و ما را از یاران خاص آن نازنین وجود قرار بده
الهی آمین،
قلب مقدسش از ما راضی بگردان
الهی آمین،
اعمال کردار رفتار ما را آنچنان کن که مورد رضایت آن بزرگوار قرار بگیرد
الهی آمین،
بر تمام بیماران خدایا با آبروی علی مخصوصا بیماران مد نظر شفای عادل کرم بفرما.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از جمیع مسلمین بنما.
الهی آمین.
حوائج ما، حوائج عزیزان دستن در کار شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، حوائج اون دست از عزیزانی که تکرار برنامه را میبینن، سی دی برنامه را میبینن، خدا به آبروی علی، به آبروی علی، به آبروی علی حوائج همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز که باز هم با ما همراه بودید تا ساعت 22. انشاءالله بنده باز تکرار میکنم از دوشنبه شب در خدمتتون خواهیم بود. ویژه برنامه هایی رو هر شب به مدت 10 شب انشاءالله ارائه خواهیم داد در محضر اساتید و اساتید و کارشناسان شبکه ولایت استاد قزوینی و سایر کارشناسان خواهیم بود. باز تأکید میکنم برای سومین بار شبکه‌های وهابی سخت‌ترین سوالاتی که دارن، بزرگترین شبهاتی که دارن رو آماده بکنن، چون ما می‌دونیم تماس نمیگیرن. اگر خواستن تماس بگیرن ما هر وقت تماس گرفتن وصلشون خواهیم کرد، ولی از اونجا که می‌دونیم تماس نمیگیرن و اگر ما هم تماس بگیریم قطعمون میکنن و وصل نمیکنن، سوالات خودشون رو در همون شبکه‌شون مطرح بکنن. ما قول میدیم که همون روز اگر برنامه‌شون بعد از ظهر بود و اگر برنامه زنده‌شون شبانه بود، ما فرداش پاسخشون رو خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم عجل لولیک الفرج یا علی. خدا نگهدار.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل عشق مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افگار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر تقوا، نفسهای سجاد، نواهای باغ، دعاهای صادق، کس بی کسی های شبهای کاظم، حبیب رضا و انیس غریب، جواد الائمه، تمنای هادی، عزیز دل اسگری. پس نگارا بفرما کجایی؟ 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 دلم جز هوایت هوایی ندارم، لبم غیر نامت نوایی ندارم، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم، بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.